بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت مهمانان گرامی و بینندگانی که از طریق لایو دارن این برنامه رو دنبال میکنن، من در ابتدا یه مقدمه از فرایند همایش خدمت از اون عرض بکنم. همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از سال 91 شکل گرفته و امسال به سال 12 رسید. هدف کلی همایش ها بهبود کیفیت تصمیم گیریه و هر سال روی یک موضوع مشخص و متفاوتی برگزار شده. تا الان توی ارز، مسکن، بانک و موضوعات مختلف برگزار شده. امسال با توجه به اولویت اتفاقاتی روی دنیا افتاده و شرایط کشور، موضوع محوری نظم نوین جهانی بازآفرینی قدرت ایرانه و امروز با چهارمین نشست این همایش خدمات عزیزان هستیم که موضوعش هست نهاد متولی بازآفرینی قدرت ایران کیست. من توی نشست قبلی به این موضوع پرداختیم که الان نظم سابقی که مبتنی بر نظم آمریکایی بود و نهادهای بین‌المللی مرتبط با اون داره به نوعی از بین میره و نظم جدیدی در حال جایگزینی، هنوز این نظم جدیده جایگزین نشده و مشخص نیست که قراره چه اتفاقی بیفته. ولی سوالی که مشخصا وجود داره اینه که ما الان توی شرایط کنونی که وجود داریم توی کشورمون قرار کدوم نهاد بحث راهبری و پیشبرندگی ایران رو توی این شرایط داشته باشه و متولی بازآفرینی قدرت ایران تو نظم نوبین باشه. آیا قراره اون ساختارها و نهادهایی که موجودن مثل شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، شورای سران، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، این نهادهای موجود این قابلیت رو دارن که به نسبت به بازآفرینی قدرت ایران فکر بکنن یا نه ما نیاز داریم که یه نهاد جدیدی ایجاد بکنن؟ چون هر کدوم از این نهادها مزایا و معایبی دارن. به هر حال توی بحث نظم نوین هم نیازمند اینه که امور خارجی بهش توجه بشه، هم امور داخلی و اقتصادی باید توجه بشه. حالا این سوال رو شروع میکنیم با مهندس میرزایی، مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت. آقای میرزایی، میخواستم ببینم که ما الان توی شرایط کنونی کدوم نهاد باید متولی بازآفرینی قدرت ایران باشه که این فرصتی که ایجاد شده توی دنیا، به هر حال تقابلی که چین و آمریکا دارن، تقابل اون کاهش قدرتی که نهادهای رسمی داشتن، این فرصته که ما اگر به موقع بتونیم استفاده بکنیم میتونه آینده خوبی جلوی توی ایران بذاره و اگر استفاده نکنیم خب معلوم نیست که این فرصت چقدر میتونه ادامه داشته باشه. در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که این فرصت به ما داده شده، به جمع دوستان و افرادی که با واسطه سیستم مجازی دارن ما رو، برنامه ما رو و صحبتهای ما رو مشاهده میکنن. این بحث ما که ایران نیاز به تحول داره، چون جاده اگر بپیچه بالاخره ماشینی که تو جاده هم هست باید بپیچه و چه جهتی پیش رو داشته باشیم. به باور من ما در وهله اول ایران تکلیف خودش رو با در کلان روشن نکرده. سیاست های کلان نظام، اسناد بالا دستی تقریبا نداریم و اونی که همچه هست لباس فری سایز و یعنی یه بحثیست که هر کسی هر فعالیتی رو میتونه زیرش بگنجونه و جهت نمیده. سیاست معنیش این که صراحتی داشته باشه چه چیزایی رو نمیخواهیم، چه چیزایی رو میخواهیم، چه چیزایی رو بیشتر میخواهیم. اولویت گذاشتن، همین اولویت گذاشتن چون در ذات خودش یه جور تبعیض هست و کسایی که در گذشته سیاست های کلان نظام رو تبدیل می کردن نمی خواستن به این سوال جواب بدن که ما چه چیزایی رو نمی خواهیم. بس بنابراین جملات گرد و عباراتی گفته شده که تقریبا با نگفتشنش یکی بوده. ما بس خط کلی با لحاظ اسناد فرادستی هنوز روشن نیست، توی چیزی درست حسابی روشن نیست. مواردی از یه تا حدی حرف زده روشن، ولی کلن اینجوره، چون اگر اون روشن باشه تو اون چارچوب قوانین بعدی شکل میگیره، تو اون چارچوب برنامه ها ریخته میشه. بس من یه فرضی دارم که ما اسناد بالادستی نداریم، اون چه هم داریم اسمشو نذارید اسناد بالادستی، باید اسناد نوشته میشه. در گذشته آمادگی علمی این کار رو نداشتیم، الان وضعمون بهتره. و اما اینکه قرار چه تحولی پیش رو باشه، مشخصا دنیا در حال یه جور تقسیم جغرافیایی در اقتصاد و سیاست هست و ما ناچار هستیم به بلوکی فکر کنیم که دور خودمون داشته باشیم و یا به بلوکی فکر کنیم که خودمون به اون ملحق شده باشیم. ترجیحی که تو ایران هست اینه که بالاخره ما راهی رو بریم که بلوکی رو دور خودمون جمع کنیم و کشورهایی که به نوعی به ما نیاز جدی داشته باشند، اونا همونایی هم که در آینده میشن متحدای ما. به عبارتی ما به طور طبیعی متحدی نداریم به لحاظ اخلاقی رفتار بود، پایبندی به دوستی و مقام و مروت، اینها در دنیای بین الملل معنی نداره. باید کشوری رو به عنوان متحد خودمون انتخاب کنیم که به صراحت بگم که وابستگی متقابل باشه و یا مثلا وابستگی یک طرفه، یعنی دستش زیر ساترون باشه، و الا همیشه غیر این باشه اون دوست محسوب نمیشه. میشه الان حدسایی زد تو منطقه همون که چه کشورهایی با چه به این ویژگی هستن که حالا خارج از آن شماست، اما ما چه مسیری رو باید طی کنیم، به چه سرعتی بریم. ببینید ما چرا نمیتونیم تصمیمات خوبی بگیریم در حالی که فرض حتی به پاسخ بعضی از سوالاتمون هم رسیده باشیم نمیتونیم تصمیم خوبی بگیریم؟ بعد میگرده به این که ساختارهای نهادی ما مشکلاتی دارن از جنس تعارض منافع، که فرضاً مسئولیت‌های حاکمیتی با ارائه خدمات و کارهای اجراییشون توأم شده، اینها باید تفکیک بشه و بخشای خدماتی یا بخشایی که مالی هستن، شرکت‌ها غیره، جا به جا بشن در داخل وزارت خونه ها تا ما بتونیم تصمیمات خوبی بگیریم. این شرط اوله، شرط لازمه. اما سلام از اون خشکان بختم و پر شده باشم.
خیلی ممنون. آقای میرزایی توی دور اول به این پرداختن که مشکل ما توی بحث نظم نورون جهانی و بازار فنی قدرت ایران نبود سیاست کلیه
در درجه اول
و نبود اولویت بندی. حالا به واسطه این که مشکل فیلم برداری این حال ساختار نشه،
ما نمیتونیم اصلاحات ساختاری کنیم تا اون
سوال که اینجا ایجاد میشه یا اینو پاسخ بدید که قد حالا بریم سراغ دکتر رزم آهنگ، اینه که کی قراره این سیاست ها رو تبیین و پیگیری بکنه؟ یعنی ما اتفاقا خیلی از مواقع سیاست داشتیم و داریم، ولی اون نهادی که چابک باشه و بتواند پیگیری بکند اون نقطه ضعف ماست. حالا توی اینجا الان نهادهای مختلف داریم دیگه، گفتم وزارت امور خارجه است، شورای عالی امنیت ملیه، سازمان برنامه است، کدومشون قراره با روی کرده بازآفرین قدرت ایران در نظم نوین جهانی، یعنی از این فرصت بخواد استفاده بکنه، کدوم نهاده که حالا باید بره سیاست رو بگذارد و بعد پیگیری بکنه. و اینم اگر امکانش باشه نظرتون رو بگید آقای میرزایی. بعد خدمت
ببینیم، ما نمیتونیم ساختارهای موجود رو رها کنیم، اکتفا کنیم به نهادهای جدیدی بخواییم. درست، ما همه نهادهای موجودمون نیازمند دقیق شدن ماموریتشون، از آموزش پرورش گرفته که ماموریتش رو باید دقیق کنیم. آموزش عالی همینجور، چون ماموریت مثلا آموزش پرورش فعلا اینه که بچه ها رو آماده میکنه که برن دانشگاه، آماده نمیکنه که وارد اجتماع بشن. ماموریت آموزش عالی این نیستش که افراد رو آماده کنه برای تقبل مسئولیت های شغلی، بلکه داره آماده میکنه که برن مقاطع تحصیلی بالاتر. ما اگر دقیق بشیم متوجه میشیم که همه دستگاه های ما در ماموریتشون باید دقیق بشیم، تعاریفشون رو دقیق کنیم و بعد اختیارات باید داد، بعد مسئولیت از اونا خواست و ارزیابی باید کرد، چون شایسته سالاری شرط تحقق هر یک از برنامه های شماست. این شایسته سالاری چه حاصل میشه؟ اولا اینکه دستش باز باشه، بتونه کاری کنه که بعد شما ازش مطالبه مسئولیت کنید، بعدش نظارت دقیقی از بیرون رو دستگاه باشه، نه اینکه دستگاه ها صرفا خودشون ارزیابی کنن، فرضاً آموزش پرورش خودشون رو ارزیابی میکنه، ارزیابی بشن و نهایتاً قدرت اینکه پاداش و یا جریمه های سنجینی رو بتونیم برای مدیرانشون در نظر بگیریم. مسئولیت پذیری با شایسته سالاری هم راه هماهنگ، نمیشه طرف پاسخگو نباشه، تنبیه نشه، مصادره انبار نکنیم و بعد اجازه بدیم هرچ از هر رفتار ضعیفی، مدیریت ضعیفی رو ارائه کنه، بعدن هم روز آخر با یه تابلو ولیکار بدرقش کنید که کسی چشمش نزنید.
دست شما درد نکنه. خدمت آقای دکتر رزماهنگ هستیم، مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش مجلس. مهندس میرزایی اعتقاد داشتن که ما برای اینکه توی شرط کنونی موفق باشیم نیاز به نهاد جدیدی نداریم.
چرا ممکنه داشته باشیم، ولی نهادهای موجود رو
فعلا تو همین ساز و کار موجود نیازمند بازارایی و دقیق شدن ماموریت و ساخته هست. خواستم ببینم که نظر شما چی؟ ما الان اون ضعف نبود نهاد متولیه، یا اینکه ما نیازمند بازارایی ساختار حکمرانی هستیم؟
من چند زمان اداره دارم، چون این
فایلی
دارم فکر کنم اگر
بخوام بعد از اونتاشو بگیرم. دور اولی که ما معمولا میگیم 7 دقیقه تا نهایتا 10 دقیقه است.
خب پس تو اینو شو میرم بعد
قرارشون شو. توی سه دور ما قراره که صحبت بشه، دور سوم بعد جنبه.
سارو تو چند قسمت ارائه کنم؟ اول که خدمت استاد عزیزم سلام عرض می‌کنم، آقای متشکر از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و دوستانی که زحمت کشیدن این جلسه رو برگزار کردن. اگه لطف کنید استاد رو یکی به جلو، آقای فیلمبردارم اگر به ما یه چیز بکنه، یه کلیک دیگه لطفاً بکنید. ببینید، ما برای اینکه بخوایم در مورد بازآفرینی قدرت صحبت کنیم، اول باید ببینیم که اون چیزی که امروز ایرانیان دارن باهاش زندگی میکنن منبعث از چه زیستی در فضای بین‌الملل بوده، و من اسمش رو میذارم زیست نفتی ایران برونزای درونگرا بوده. یعنی حالا اگرچه در یه ادبیاتی گفته میشه که اقتصاد ایران در دوره‌های درونزا و درونگرا بوده، اما من میخوام بازی رو برعکس بکنم و بگم اتفاقا اون زیست نفتی کاملا برونزای درونگرا بوده. و حالا من این شکلی که اینجا آوردم توضیح بدم، خیلی نتونستم اون شمایی که میخواستم در بیارم، اما اون سمت چپ نقش استراتژیک و اقتصادی و امنیتی ایران در دوره زیست نفتی یا حداقل تا قبل از تحریم ها در فضای بین الملل بوده، یک لولای اون وسط وجود داره که ساختار دیوان سالاری است که چیکار میکنه. اون ساختار دیوان سالاری نقش فرامرزی ما رو آینه میکنه در زیست داخلی ایرانیان در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ. خب در مورد اون نقش بین المللی که میشه قسمت سمت چپ، خب جای مختلف صحبت کردیم، همه دیگه در جان هستن، با نگاه ما هم آشنا هستن. ما میگیم چی؟ در این ربطی هم به انقلاب نداره، حتی قبل از انقلاب هم بوده. ما یک عضو موثر از تراز جهانی انرژی بودیم، هم بحث 2.5 میلیون بشکه نفتی که به کشور اروپایی و آسیا شرقی صادر میکردیم و در ازای اون یک ارز نقشبنده در بانک‌های اروپایی دریافت میکردیم که تقریبا تمام نیازهای توسعه ما رو پاسخ میداد، از پایین‌ترین سطوح نیازها که میشه غذا و دارو تا حوزه صنعت تا حوزه فناوری. و اون ساختار دیوان سالاری که حالا من تعبیرم اینه که یک نفتی که دورش دیوان سالاری چیدیم، وظیفه این رو داشت که اون نقش سابق رو یا اون نقشی که حالا هم اقتصادی بود و هم امنیتی رو آینه بکنه در زندگی ایرانیان. ساختار دیوان سالاری ما دقیقا، شما اگر نفت از توش بکشین بیرون میبینید که نباید اینجوری باشه، ولی الان چون نفت وجود داره این ساختار اینجوریه. یه وزارت نفتی که متولی تولید منابع و یک سازمان برنامه‌ای که نشسته بر موضوع تخصیص و این عددهای بودجه رو در دهان وزارتخانه ها و در دهان استانها قرار میده. اگه لطف کنید اسلاید بعدی، میخوایم در مورد دلالت زیست نفتی در عرصه هم سیاست اینو تا آخر بدید که الان بعد دیگه من با یه سرعتی برم جلو. اینجا میخوام تو این اسلاید در مورد انعکاس اون در داخل، یعنی که گفتم اون نقش خارجی ما آینه میشه در داخل کشور، اینو بگیم که یعنی من به بیان میخوام بگم که هر زمانی که حاکمیت در دوره زیست نفتی خواسته با مردم صحبت کنه، از دهانش نفت ریخته بیرون، حالا به شکل‌های مختلف. خب در عرصه سیاسی و امنیتی چیه؟ اینکه شما زمانی که نفتی دارید و دارید تجارت بزرگ مقیاس دریایی انجام میدید، عملاً استانداردهای انگلیسی و آمریکایی و اساساً تجارت بزرگ مقیاس بحری با همه خروجی‌های اون میشه جزئی از زندگی یک ساختار حکمرانی. یا مثلا اعزام مدیر و کارشناس و واردات الگوی توسعه، اینکه شما در زمانی یک ارز نفتی ارزان قیمت دارید که حتی تا طبقات متوسط پایین هم مثلا سفارای اروپایی میرفتن، دیگه چه برسه به اینکه شما بورسیه میتونستید انجام بدید که به آمریکا و اروپا و اینها. اون نگاه حالا توسعه‌ای که در اونجا اقتباس میکردن و وارد کشور میکردن. اگه بریم در حوزه اقتصادی که خب بیشتر باهاش زندگی کردیم، اینه که خب ما عضوی از یک تقسیم کار بین‌المللی بودیم، عضوی از چرخه بازیافت دلار بودیم، اینکه ما چیزی رو به اون میدادیم که اون میخواست و اون به ما چیزی رو میداد که ما میخواستیم، پس عملا یک رابطه دو طرفه انگار دو سوی سودمند بوده. یا پیاده سازی استانداردهای متصلب صنعتی و تجاری، استانداردهای یوروسنتریک در حوزه فولاد، پتروشیمی، نمیدونم خودرو و همه اینها، که خود این وابستگی مسیر ایجاد میکنه. صنعت تغذیه شده با دلارهای نفتی و غفلت از ضرورت تراز ارزی در اون صنعت، یعنی ما یه صنعتی رو داریم در داخل کشور که اگر فرض کنیم یه لوپی وجود داشته باشه، دائما این گویه که داره درون یه گوی میچرخه، هی از اون چیز بیرون میفته، یعنی گریز از مرکز بیشتر کار میکنه. خود صنعت نمیتونه تراز درون ارزی در اون صنعت رو تولید بکنه، بلکه ای دائما شما با دلار نفتی این گوی رو دوباره برگردونید تو این حلقه. دلار نفتی و زمین شیبدار واردات، یعنی شما زمانی که دلارت رو از محل زیست نفتی کم ارزش گذاری کردی، عملاً بحث واردات خب خیلی ببخشید بیش ارزش گذاری کردی، عملاً زمین به سمت اقتصاد شماست، یعنی واردات یه مسیر به سمت داخله. یا بحث اکتفا به مسیرهای تجاری متداول و متعارف و عدم آشنایی تجار با مسیرهای جایگزین، من اسمشو میذارم خرید اسنپی، یعنی زمانی که وزارت جهاد ما و وزارت بهداشت ما داره اون ارز با کیفیت نفتی در بانک‌های اروپایی HSBC، BNP پاریباس، سوئیس کردیت تولید میشه، به راحتی میتونه بره در بورس لندن سفارش خرید بذاره، بگه من ذرت رو، گندم رو، نمیدونم سایر اقلام صنعتی رو یا هر چیز دیگه ای رو تندر میذارم، با این قیمت با این ویژگی‌ها میخوام، اون بار میکنه و در مقصد به شما تحویل میده، کاملا یه خرید اسنپی. و این باعث میشه که تجار شما
چه تجاره، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی، اساساً به فروشگاه‌هایی که در اسنپ نیستن توجهی نکنه. یعنی اینکه مثلا در پاکستانی در حاشیه شما وجود داره، آسیای میانه‌ای که در حاشیه شما وجود داره، یا روسیه‌ای که به گونه دیگری یعنی غیر اسنپی نیاز به خرید دارید، به سمت اونها اساساً نمیرن. یا دولت بزرگ ناکارآمد، جذب نیروی کار دائم، تضمین درآمد مادام اون و عدم جبران خدمات بر اساس کارآمدی و شایستگی و همچنین عدم طراحی سازوکارهای تنزل درجه و خارج سازی نیروی کار غیر کارآمد از دولت. یعنی در دورهای مختلف اساساً پاسخ به مسئله اشتغال در کشور جذب نیروی دولتی بوده. حمایت همزمان و متعارض از مصرف کننده و تولید کننده از طریق رانت های غیر مولد، یعنی نوعی از حمایت از این دو طرف که این نوع دو نوع حمایت به هم با هم استکاک پیدا میکردن. اما چون ارز نفتی داشتی میگفتی من به مصرف کننده نوعی از رانتو میدم و به تولید کننده نوعی از رانتو میدم، که این بازی تنها تا زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه که شما ارز نفتی قابل توجه در اختیار داشته باشید. تخصیص محوری و فقدان مسئله ضرورت تولید مازاد، این به طور خاص در حوزه کاری سازمان برنامه است. یعنی سازمان برنامه‌ای که داره منابعش از محل منابع نفتی تولید میشه، اساساً نشستن بر تخصیص بهترین جای ممکن و بهترین جای جهانه. و این دیگه مسئله سازمان برنامه تولید مازاد برای مورد نیاز برای توسعه نیست. یعنی امروز هم که سازمان برنامه همچنان بر تخصیص نشسته، البته آقای تو قاسمی نگاه‌های جدیدی دارن و تلاش میکنن اون مسئله تولید مازاد رو ببرن جلو، اما همچنان شیرینی تخصیص در دل سازمان برنامه وجود داره. یا تشدید و تثبیت روکر محدود کنندگی در دیوان سالاری. اساساً یک دیوان سالاری که مبتنی بر زیست نفتی شکل گرفته، همواره نگرانیش برای این که این منابع نفتی نه اقتصاد رو منفجر بکنه، همون ادبیات بیمار هلندی. در این اقتصاد لاجرم، یا در این حکمرانی لاجرم، ترمز خیلی قوی تر از گاز کار میکنه. شوراهای متعدد تو در توی نهادی برای اینکه یک کار بشه باید این همه افراد یک شورا هم جهت بشن. برای اینکه یک کار نشه یک نفر از یک شورایی که تو در تو هم هستن با هم مخالفت کنن، این عملا کل کار رو میخونه. و در زمینه فرهنگی هم به همین صورت بوده. یعنی سفر ارزان قیمت ایرانیان و تحصیل خارجی دانشجویان با بورس‌های متعدد در از طریق این ارز نفتی نوع خاصی از زندگی ایرانی رو رقم زده. اگه یه بار برگردیم به اسلاید قبلی بی زحمت، من این تیکه دیگه بحثو میخوام خاتم بدم. ما با یه چالشی مواجه هستیم. عرض ما اینه که اون چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم، اتفاقا زندگی نفتی ما رو برونزای درونگرا کرده. ما با یه پدیده مواجه هستیم که سمت چپ از دست ما رفته، یعنی اون نقش سابق ما در فضا بین الملل از دست ما رفته، اما همچنان زیست ایرانیان در همون مدار داره میچرخه. ساختار دیوان سالاری هم در همون زندگی سابق، آقای نفت برو منابع تولید کن، آقای دیوان سالاری آقای سازمان برنامه اون رو تخصیص بده. حالا باید چی کار بکنیم؟ لذا این که ما به طور خاص نقش ما در فضا بین الملل و آینه شدنش در زندگی ایرانیان رو کم اهمیت میدونیم، من میخواستم این رو تاکید کنم و از دل این بریم به سمت این که باز تعریف نقش انجام بدیم.
فقط من برای این که خودم متوجه بشم، شما مهمترین نکته‌ای که دارید اینه که الان زیست نفتی تغییر کرده و ما نیازمند
زیست انداختن بیرون
بازارایی نهادی هستیم، درسته؟
حالا
این بازارایی نهادی
بله.
لزوماً به این معنا نیست که ما یک نهاد متولی مشخص ایجاد بکنیم.
ببین میرسم بهش، ولی اول بدونیم چی کار می‌خوایم بکنیم، بعد بگیم کی این کارو انجام بده. من میگم اول مسئله‌ای که تو باید باز تعریف نقش انجام بدی، حالا اینکه کی باید انجام بده توی استاد بعدی میگم.
تو نشست‌های قبلی به این پرداخته شده تا حدود خوبی، اینکه نظم جدید جهانی داره شکل میگیره و حالا چه مدلی
متعرضون نمیخواستم بشن، ولی اینکه چون... ببینید من میخواستم روی نکته تاکید بکنم، اینکه تصور کنیم زیست ایرانیان خیلی ارتباطی به خارج نداشته، اتفاقا میگم که در دور زیست نفتی تمام ابعاد زندگی ما ایرانیان به اون نقشه برمیگشته. و الان هم اگر بخوایم یک استای انجام بدیم باید یه بازتعریف نقش انجام بدیم تا زندگی ایرانی متحول بشه. قطعا رد نمی کنم اهمیت بحث های داخلی رو، اما حداقل میخوام بگم که تا الان چیزی که ایرانیان تجربه کردن ناشی از اون نقشی بوده که در فضا بین الملل داشتیم.
دست شما درد نکنه. آقای رزم آهنگ توی صحبت هاشون مهمترین نکته که اشاره کردن تغییر اون ابزار و محور قدرت ایران بوده، که این حتما تأثیر خواهد گذاشت روی مدل مثلا حکمرانی کشور و ساختارها و نهادهایی که وجود داره. آقای محتشمی‌پور، حالا شما با توجه به تجارب مختلفی که داشتید، هم توی وزارت سمت بودید، هم توی حوزه انرژی فعالیت داشتید، می‌خواستم ببینم که حالا توی این فضای بوروکراسی کشور، حالا کدوم یکی از این نهادها میتواند هم مباحث سیاست‌های مرتبط با نظم نوین رو دنبال بکنه و هم این رویکرد رو توی اقتصاد کشور تزریق بکنه؟ این میتونه وزارت سمت باشه آیا، یا این توان رو نداره با واسطه گستردگی سازمان برنامه میتواند این کار رو بکنه؟ نظر شما رو هم خواستم در این خصوص بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اصلاً حالا از جهاتی شاید بحث من نزدیک باشه به بحث جامعه رزماهنگ، باید تمایز کوچیکی من فکر میکنم یه مقداری تو بحث قبلی زیادی ما تاریخی عقب رفتیم، یعنی انتظار میره که این تغییر به اصطلاح رو زیست در سالهایی که گذشت رخ میداد، ولی خب این اتفاق نیفتاده. من اگه بخوام جواب به این سوال بدم، اینکه چه نهادی میتواند، منم فکر میکنم که ما یه سری مسائل عمومی در سطح نهادهای حکمرانمون داریم که این مسائل عمومی خیلی به اصطلاح تمایزی بین دستگاه‌های مختلف یا دستگاه‌های جدید و دستگاه قدیم ایجاد نمی‌کنه. این به اصطلاح آسیب‌ها یا وضعی که نهادهای حکمرانیمون درش درگیرن رو من اگه بخوام فهرست کنم، اینها به ذهنم میرسه. یک، این که به نظر من ما در لایه برنامه ریزی و در واقع تعیین مسیر حرکت، من از این عبارت به نظرم میشه استفاده کرد که ما فناوری حکمرانیمون خیلی قدیمیه و ما در واقع مسیری رو داریم میریم که به نظر میاد دنیا سالهاست ازش گذشته. من خاطرم هست ما سال 81 در درس تدوین استراتژی به عنوان دانشجوی مدیریت استراتژیک که نشسته بودیم، استاد تدوین استراتژی ما یه نکته کلیدی رو به ما تذکر داد و خلاصه اون حرف این بود که دوران مدیریت استراتژیک گذشته. این صحبت مال بیش از 20 سال پیشه، ولی امروز هنوز که هنوز هست، وقتی ما ساختار برنامه‌ای مثل برنامه توسعه و اینها رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم از همون نگاه، از همون ذهنیت، از همون پارادایم استفاده می‌کنن. گویی که دنیا انقدر منتظر میمونه تا ما برنامه‌مون رو در سر فرصت تدوین کنیم، بعد هیچ چالش جدیدی برای ما ایجاد نخواهد کرد و هیچ فرصت و تهدید جدیدی ایجاد نخواهد شد، لذا ما فرصت این رو داریم که در یک بازه درازمدتی برنامه بریزیم و برای بازه درازمدتی این برنامه رو اجرا کنیم، در حالی که اساساً این موضوع در دنیا بیش از یکی دو دهه است که دیگه به عنوان، یعنی اثبات شده که اساساً این رویکرد ناکاراییه و تغییراتی که در مثلا محیط به وجود میاد سرعتش فراتر از اون است که ما بخوایم از این ابزارها استفاده کنیم. موضوع دومی که فکر میکنم در نظام بوروکراسی ما خیلی شایع هست و مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار میگیره، یه سری مفاهیم ناقص وارداتی است. مثلا عبارتی مثل دولت بزرگ. کی گفته است دولت ما بزرگ است؟ کی گفته است که این دولت بزرگ نامناسب است؟ ما هیچ وقت اینا بحث نکردیم، ولی یک اجماعی هممون داریم میگیم دولت بزرگ. نه، دولت ما بزرگ نیست، با هیچ شاخصی دولت ما بزرگ نیست. اما وقتی این گزاره رو قبول کنیم، شما میبینید در برنامه توسعه هفتم کاملا کمی، بعضی از دوستان وقتی با هم وارد بحث میشیم که دولت ما بزرگ نیست، اینم بحث رو منعطف و معطوف میکنن به سمت موضوعات کارایی و ناکارایی دولت، که من در این موضوع بحثی ندارم، قطعا ما ناکاری‌های جدی در ساختار حکمرانیمون داریم، اما معنی این بزرگ بودن دولت نیست. این که ما ناکار هستیم معنیش نیست که دولتمون بزرگه، این دلیل بر بزرگی نمیشه. وقتی سراغ راهکارها میریم، مثلا در قانون و برنامه به اصطلاح پیشنهادات و راهکارهای کارایی رو دنبال میکنیم، میبینیم دقیقاً دست رو همین میذاره، میاد در ماده 105 اگه اشتباه نکنم صراحتا عدد میده، میگه باید با این عددی که من میگم در طول سال دولت کوچیک بشه، بعد سالی 5% باید دولت کوچیک بشه. چه کسی؟ یعنی عدد بس کاملا کمیه، اصلا بحث کیفی نیست، اونجا هیچ بحث کیفی نداره. صراحتا میگه باید سالی 5% دولت رو کوچیک کنیم. سوال، آیا بزرگترین بخش آیا ما در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم؟ آیا بزرگترین بخش دولتی ما که بخش خدماتی ما هستن، ما بیش از ما حدودا حالا تو آمار مختلف اعداد یک ذره متفاوت هست، ولی 3 میلیون و مثلا نیم 3 میلیون و 700 هزار نفر بیان میشه که در دولت ما نیرو داریم. چند درصد از اینا رو بخش خدماتی دولت یعنی بخش آموزش پرورش و بخش وزارت بهداشت تشکیل میده؟ نزدیک 1.5 میلیون، بیش از 1.5 میلیون نفر از این جمعیت رو این بخش تشکیل میده. خب شما میتونید به راحتی وضعیتی از اینا بگیرید. ما بیشترین بحران جمعیت رو اگه تو این بخش نداشته باشیم، ما امروز میبینید که وزارت آموزش پرورش دانشجو معلم های سال دوم و سوم رو از درس منفک میکنه، میفرسته سر کلاس به خاطر اینکه معلم نداره سر کلاس بفرسته. ولی ما باز همینجا، حالا شما فکر کنید مثلا ساختاری مثل وزارت سمت ما کلا حذف کنیم، کل وزارت سمت در حدود مثلا 12,000 نفر پرسنل داره، شما تمام این 12,000 نفر هم که بخواد حذف کنید در حد 10% جمعیت مثلا کارکنان وزارت سمت وزارت آموزش پرورش نمیشن. آیا ما میخوایم در سرجم اینقدر کوچیک کنیم؟ آیا اصلا امکانش وجود داره؟ تبعات این موضوع برای حوزه های برنامه‌ریزی و ستادی ما تبعات به شدت منفی بوده و ما امروز هم در کمیت هم در کیفیت به دلیل یه تصمیمات از این جنس دچار آسیب های جدی هستیم. موضوع دیگه‌ای که به نظر من در ساختار بوروکراتیک ما خیلی تو چشم میزنه و خیلی مؤثر هست، استفاده بیش از حد از ساختارهای شوراییه. ما تقریبا سعی میکنیم هیچ تصمیم مهمی رو خارج از شورا نبریم. این مسئله دو تا به نظر من عامل داره. یه بخشش برمیگرده به استحکام ساختار حکمرانی ما، یعنی ما تمام ساختارهای حکمرانی و بوروکراتیک ما رو بردیم در لایه قانون تثبیت کردیم. اینطوری نیست که مثلا شما بتونید خارج از قانون مثلا در مورد فرض کنید یه ساختار ساختار حاکمیتی تصمیم بگیرید. همه چی در لایه قانون بردیم، وزارت خونه‌ها رو خب تکلیفش روشن کردیم، نحوه چینشش رو هم در قانون مشخص کردیم، مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان امور استخدامی اینا رو هم در قانون مشخص کردیم. لذا کاملا این موضوع چنان صلب شده، لذا اساسا هر پیشنهاد جدیدی میتونه سالها زمان ببره تا بالاخره از فیلتر مسیر قانون بگذره. من این رو تجربه‌ای که خودم در یه پرونده با کشور سوریه داشتیم در یکی دو سال پیش متوجه شدم. ببین ما دو سال با دولت با بخش مربوطه در دولت سوریه در مورد ایجاد یک نهاد صحبت میکردیم. بعد از دو سال این کار به من سپرده شد، من درگیر این پرونده شدم. بعد از اینکه وارد پرونده شدم یکی دو ماه که گذشت، تازه متوجه شدم که اون ساختاری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و میخوام ایجاد کنیم در قانون دولت سوریه تصویب شده. لذا اگه ما میخوام بریم یه ساختار دوم درست کنیم، بعد بریم سراغ قانونگذار، بعد بریم سراغ مجلس. ما مدت‌ها وقتمون رو با یکی از وزارتخونه‌های اینا طرف می‌کردیم و از این فکر می‌کردیم چون ما در مثلا ساختار خودمون مجوزی رو بابت ایجاد یه همچین نهادی میدیم، اونها هم همینطورن. این استحکام بیش از حد باعث میشه که اساساً هر تغییری به نتیجه نمی‌رسه. ما شوراهای متعدد دیگه درست می‌کنیم، مثلا فرمودید شورای عالی امنیت ملی. ما جلسات شورای عالی امنیت ملی رو تشکیل میدیم، اما وظایف مشخص و مصرح قانونی دستگاه رو که نمی‌تونیم تغییر بدیم. لذا اون وظیفه خودش رو دارد، ما یک نهاد موازی هم باش ایجاد میکنیم و معمولا هیچ وقت تصمیمات این نمیتونه جایگزین اون بشه. محور دوم هم بحث دستگاه نظارتی و تفسیر دستگاه نظارتی است که باعث میشه که اساسا ریسک‌گریزی بسیار بالایی در نهادهای حکمرانی و بوروکراتیک ما به وجود بیاد. یعنی اگر شما مثلا بعضی از ورودهای سازمان بازرسی رو به پرونده‌ای که همین اخیراً تو چند سال اخیر مثلا شنیدیم ازش، یعنی شما اونایی که در سطح رسانه بیشتر مطرح شده رو مطالبه فرمایید، تقریبا مشخص میشه به هیچ عنوان منطقی نیست که یک مدیر ما بخواد هزینه های تغییر ساختاری یا تغییر مسیر یا تصمیمات بزرگ رو خودش بگیره. حتما این رو باید وارد یه ساختار شورایی بکنه برای اینکه بتونه ازش گذر. یه مثالی که الان تو ذهنم میاد، همه ما بحران سوخت و قطع برق پارسال هنوز از خاطرمون نرفته. خب من درگیر این پرونده بودم، خاطرم هست که بارها و بارها وزارت نفت موضوع لزوم استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها رو در شورای عالی امنیت ملی در جلسات با حضور رئیس شورای عالی امنیت ملی طرح کرد، دلایل رو توضیح داد، آمارها رو به جزئیات ارائه کرد، ولی هیچ وقت نتونست مصوبه ای از شورا بگیره که اون اقدامی که مورد نیاز بود انجام میشه. این مصوبه در نهایت صادر شد، ولی دو ماه بعد از اون که در واقع اون زمان قرمز وزارت نفت اعلام شده بود، من چون خودم درگیر بودم توی پرونده، یعنی شورای عالی امنیت ملی هم حتی حاضر نبود تصمیم بگیره. بعد هم که این تصمیم گرفته شد و ابلاغ شد، اتفاقی که افتاد این بود که توسط رئیس جمهور وتو شد تا اینکه حالا رئیس جمهور توجیه شدن که حالا چرا این تصمیم گرفته شده. این دوتا مسئله به نظر من عوامل مهمیه که ما در ساختارهای، یعنی هم نگاهمون به نظام برنامه ریزی، هم عرض کنم استفاده از ساختارهای شورایی به شدت تو این نتیجه گیری ما موثره. لذا ما اگر ساختار جدیدی رو هم بسازیم، اگر شورایش نکنیم، تبعات و هزینه های بسیار زیادی رو متوجه مدیر میکنیم که مگر مدیر خیلی جوان باشه و تجربه کار بروکراتیک نداشته باشه تا تصمیم بگیره. اگر شورایش بکنیم که اساسا به بحث و گفتگو و تبادل نظر موضوعات ختم میشه.
خیلی ممنون. آقای محتشمی پور بیشتر به این پرداختن که چرا توی نظام حکمرانی کشور ما امکان ایجاد تغییرات سریع وجود نداره، هم به واسطه اینکه خیلی نظام تصمیم گیری کند توی این ساختار داره اتفاق میفته، هم به واسطه ساختارهای نظارتی متعدد و هم به واسطه شورای بودن، و هم اینکه کلن رویکردهای حکمرانی ما رویکردهای قدیمی و بعضن دچار خلأ و اشتباهه. در خدمت آقای چنارانی هستیم. آقای چنارانی، شما هم شورای اقتصاد هم کمیسیون اقتصاد رو تجربه داشتید، هم توی سازمان برنامه بودید و توی فرایند برنامه ریزی برنامه هفتم دخالت داشتید، توی برنامه ریزی برنامه بودجه تأثیر داشتید. میخواستم ببینم که توی این سازوکارهایی که موجوده آیا ما میتوانیم این بحث نظم نوین جهانی رو دنبال بکنیم و یه تغییر نقش و توسعه‌ای رو بخوایم با سرعت خیلی زیاد دنبال بکنیم، یا نه نیازمند یه تغییرات خیلی بنیادین هستیم؟
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت اساتید عزیز و عزیزان دست اندرکار این نشست. تلاش میکنم به اختصار هم محور اولی که فرمودید هم قسمت آخر فرمایشتون رو جواب بدم. ببینید، من نظرم اینه ما در 3-4 تا موضوع تای دسترسی و تکنولوژی که بلدیم همین چیزیه که الان هست. 1 در سند نویسی، 2 در ساختار درست کردن، 3 در توزیع بازی بین قوانین و اسناد و ساختارها و حالا مثلا همین نهادسازی های شورایی یا غیر شورایی حتی. خب پس کیفیت این کار مشکل داره. یعنی این تکنولوژی که الان ما بهش دست پیدا کردیم، با اون میخواییم وضع موجودمون رو تراز کنیم، وضع موجودمون رو تنظیم کنیم، روزمرمون رو بگذرونیم، این ایراد داره. خب این اسناد اشاره فرمودن کیفیت این اسناد کیفیت چیزی نیست. شما به لحاظ تعدادی هم اگر بگیرید، ما هم به لحاظ ساختار، هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ اسناد بالاترین کشور هستیم. من فرمایش مثلا دکتر محتشمی پور در خصوص که دولت کوچیک بزرگ اینا رو یکی از دوگانه های انحرافی تصمیم گیریمون در مسیر توسعه میدونم. اصلا مسئله نیست. شما یه دولتی که مبتنی بر رشد تنظیم میشه، حالا من اسکوپم کلا تو بحث قدرت و همه موضوع نشست کلا اقتصاد، بقیه حوزه رو واقعیتش نه ورودی داشتم، نه بلدم، نه مطالعه تازه داشتم، نه تجربه دارم. با این فرض عرض میکنم. ببینید، مشخصه دیگه تولید 3,300,000 بشکه‌ایت 200,000 نفر پرسنل میخواد آقای دکتر، و عراقی که از 1,000,000 رسید 5,000,000 15,000 تا. این وزارت انرژی داره تا هم وزارت نفت و شرکت نفت چی و چی داری؟ مشخصه. چی میتونه اینو حل کنه؟ ما در بودجه مفهومی داریم به اسم بودجه ریزی مبتنی بر صفر. یعنی ما از صفر الان بیایم بریزیم، ببینیم از سمت کم داریم پول میدیم، آموزش پرورش داریم کم میدیم، الان ببینیم این ساختارامون از توش توسعه در میاد یا نه. خب در نمیاد احتمالاً. یعنی ما همین الان ورداریم اینا رو بریزیم از صفر، در نمیاد. ببینید، مسیری که آقای رزماهنگ فرمودن، همه این مسیر زیست نفتی و چه میدونم تخصیص سازمان برنامه و اینا، همش در خصوص 2 میلیارد دلار پوله. نتش میخوام بگم بازی ما بین 0 تا 2. چرا این عدد میگم؟ چون 94.5% یه جای دیگه بسته شده. 30 سال پیش زمانی که من استخدام کردم با این حقوق با این رشته، این هزینه اومده نشسته در چه تاش 5 عوض کنم 5 تا من یکات بگیرم نصب کنم، چه یه جا باشم یه دونه من یکات بگم، یا نه یه جا باشم تا آخر باشم. همش موضوع بحث 2 میلیارد دلار 3-4% موضوع هستش. خب چرا این ایراد داره، چرا این گیرا رو داره؟ خب پس کیفیت این اسناد خیلی کیفیت پایینه. به چه کار میان این اسناد؟ چرا به کار میان؟ در راستای همون منافع، گعده ها و چیزایی که شکل گرفته، بوروکراسی که در کشور شکل گرفته، اگر بخوام اون موقع از این اسناد استفاده میکنن. ولی شما هر کار خوبی و هر کار بعدی با این اسناد انجام میده قابل توجیه. یعنی من میتونم الان سیاست کلی انرژی رو بردارم، در سه تا سیاست 0-100ش درگیر بودم، سیاست کلی انرژی بازنویسیش، دو تا سیاست همین الان جاریه، سیاست پول بانک و سیاست برنامه‌ریزی و بودجه که آخری مرتبط‌تر با موضوع شماست. اساسا این تکنولوژی وجود نداره. ببینید تا میخوایم مسئله واقعی بشیم به اندازه منابع وارد مسئله شو، میگه نه خیلی کلی بنویس، خیلی گرد شأن سیاست، یه حرفای خیلی کلی هستش. خب به این نتیجه میرسم که من هر چی خوندم که بر اساس این که یه کشور رشد محور بیارم، رشد رو تثبیتش کنم توی عددهای نه 8 و اینا 4-5 که وجود داشته باشه، چون شما اشاره کردید به تجربه برام هفتم، میگم یعنی من زمانی این بحثو میکردم در جلسه مجمع میگفتم ببین این قند و چایی که الان اینجا وجود داره دارم تأمین میکنم پولشو، من میدونم من 5 به تضمین میدونم میتونم ایجاد کنم، ولی 8 که داری میگی باید برم بک کلکولیشن کنم یه عددا رو بزنم، عددهای خنده داری میشه. تو ببین ننویس 8 رو، اعتماد کن بذار من 2 سال با 5 برم جلو، میانگین رو 5 تثبیت کنم. بعد ببینید چرا این حرفا رو کسی متوجه نمیشد؟ نمیشد چون به خیلی از این عزیزان اساتید من بودن، یعنی دو لایه، چون که ما اصلا اساساً چیزی که داریم در لایه اقتصاد تو کشورمون بحث میکنیم این دوگانه انحرافی مال 40-50 سال قبله. ادبیات اقتصاد کلان جدید و مبتنی بر رشدی که وجود داره هیچ کدوم از اینا توش بحث نداره، اصلا بحث نداره توی بانک مرکزی ورود کن خوبه ورود کن. ببین همین فدرال رزرو که در دو دوره ترامپ یه دلار بهش نمیده، صدام درصد رو نرخ بهره کوتاه نمیاد، 400-500 میلیارد دلار خودش میاد در کرونا مداخله میکنه، تورم 0-2 رو 9 میبره. آیا نمیفهمید که 4 برابر کردن تورم 70 ساله آمریکا کنه؟ چرا؟ چون ادبیات جدید بهش گفته یه شغل تو از دست بدی 100 سال طول میکشه بهش کرد، چون تو مسئول رشدی توی حاکمی اونجا بده. ما اینجا رو ول کرده، همه جا هستش، همه جا با تکنولوژی سند قانون و غیره. میخوایم دانش بنیان حل کنیم میگیم قانون می‌نویسیم، آقا قانون تازه تعریف. میخوایم مسکن حل کنیم دوگانه درست میکنیم، آقا قوطی بسازیم یا نسازیم. میام نظام اندیشکده‌ای درست میکنیم، هنوز نه جایی نشستن نه تمرکزی کردن نه وقتی گذاشتن. دو تا طرح ضد مسکنی میشه دوگانه 50 ساله کشور. هیچ کار نکنم نگاه کنم بی ادبیات اقتصادی اتریشی داره، خودم برم قوطی بسازم. چیه مسئله؟ مسئله زیر ساخت مسکنه. قوطی بسازی زیر ساخت نسازی دلال جارو میکنه، دست هیچ کی نمیذاره برسی. خب این از کجا در میاد؟ این از یه جایی میاد که شما یه مفاهمه ای در سطوح مهم کشور در خصوص ادبیات توسعه و رشد میکنی. خب اینم یه ادبیات تجربه. آیا در جایی نبوده؟ نه، در یه جای ما همین ادبیات پیاده کردیم و موفق شدیم. گاهن دوره‌های موفقی که شما دارید تو بعضی از جای تاریخی می‌بینی اینه. پس شما اگه صرفاً اسنادی بنویسی، مفاهمه قبلش ایجاد نکنید در روی ادبیات رشد. ادبیات رشد مشخصه. مشخصه بانک مرکزی گاهی وقتا مداخله فعالانه می‌کنه، 50 همت پول می‌ذاره که یه قسمت مثلا معدن 3 سال رشد کنه، بره عمر بعد پولو جمع می‌کنه می‌ذاره سر جاش. مشخص اینا ادبیات الان هستش. ما از همینم هم دوگانه درست میکنیم. اون یکی میگه تورم میشه، میگه نمیشه. جنگ میشه، میگیم بیا برو نصف این پولی که برای بانک ایکس داری اضافه برداشت میکنی بده پونگای زیر 50 نفر رو بیمهشون رو بپرداز. یه بحث خیلی شفافیه. از همین دوستان و رفقای شما در اندیشکده شبیهشو پیگیری میکردن. حالا ما هم در ادبیات جنگ در همین بنیاد و نهاد این چنینی اینو گفتیم بذاریم روی میز که از بین. این موضوع خیلی مشخصیه. ادبیات علمیش مهمه. همه هم روش مفاهمه میکنن. کسی نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی ببینید تک تک زینفعان رو شخصا رفتم، حالا بعضی از این عزیزان محبت دارم، ما طرف مشورت هم هستیم یا نیستیم، به خودمون رفتیم، همه میگن خیلی خوبه، حل تصمیم نمیگیریم، جنگ میشه 600 هزار نفر تعدیل میکنیم، همون 20 همت بانک رفاه اضافه برداشت میکنه میده به که بتونه حقوق تامین اجتماعی بده. خودت میدادی بعد به مردم من 250 همت برای حقوق دولت برداشتم که حقوق کارمندا رو بدم. ببین برای تو هم 20 همت گذاشتم که بانکای زیر 50 نفرم که به لحاظ جمعیتی 60-70 درصدن، به لحاظ مالی همون 20 درصدن رو بتونم کاور کنم. خب این چرا این حرفا در نمیاد در کشور ما؟ به جاش یه حرفای گردی دوگانه های فانتزی و انحرافی همیشه دو سر طیف از تو سر کله هم میذاره، همین امروزی که الان عرض هست تا غیره، به خاطر که این ادبیات ننشسته در ساخت. حالا شما هر تعداد سند بنویسی، هر تعداد ساختار درست کنی، هر تعداد یه سال در میون سمت و جهاد تو هم کنی در بیاری، به این جهاد مسئله‌اش این نیست. شما 20 میلیارد دلار داری برای جهاد می‌ذاری، 2000 تا هیئت علمی براش گذاشتی، چند بار برای دانشگاه تهران شما تمام قوانین خاصی که در دنیا دستگاه‌های نظارتی امنیتی و دفاعیشون ندارن بهش دادی. خب انت همه ساخت از ریال چند صد همت پول گذاشتی، هیچ محصول نمیتونه به تو بده. خب این باید از صفر دوباره بازنویسی بشه با یه فناوری جدید. وضع موجود تو نگاه کنی اینه، وضع موجود همین آب و 70-80 درصدش که چند میلیارد دلار هزینش داری میدی، ولی صنعت رو با مثلا چند برابر کارایی و بهره‌وری اونقدر. چرا؟ چون بله اگه مردم اگه یه حرف اینجوری کلی هم میزنی، اگه گشنگی نون نشه باشن، حالا شما آهن داشته باشی چیز داشته باشه، حالا این دکتر اینا رو بهتر از من نمیدونن. پس تازه اگر شما به این تکنولوژی دست پیدا کردی که تکنولوژی رشد و توسعه است و از موجود تونستی برسونی به وضع مطلوب، باید با یه توپی داریم اصطلاحا در این اصلاحات ساختاری و مسائل سیستمی اقتصادی اجتماعی که پلن و پرسنت با هم چفت باشه. ببینید ادبیات 50 سال پیشی که یه سری افرادی که مثلا دارن مینیسن افتاشن، من مدیری که نیاز به اون ویژگی که گفتن اجرا کنم اجراش نمیکنم هیچ وقت. مثال به شما بزنم، ما در برنامه هفتم که شما مثال زدید میخواستیم یه شیفت پارادایم در حوزه بالادستی نفت اتفاق بیفته، انحصار شرکت ملی نفت رو بگیریم. اصلا کار ندارم محتواش خوبه بده، من شخصا یه نظری دارم، حالا بیس فنی این کارم دارم، لیسانس مهندسی نفت داشتم، ادبیاتی میدونم، انحصار نفت رو میدونم چیه و تقریبا 20 سال درگیرم با این ادبیات. خب میخواستیم از این بگیریم، دولت اجماع کرد، شخص ما با یه لابی یه شخص مدیر عامل شرکت ملی مجمع رأیی که امروز داده بود موافق سیاست کلی فردا برگردوند با حضور تیم کارشناسی برنامه، تیم دفاعی کارش، همون تیمی که میرفت تو مجلس از برنامه دفاع میکرد. ببین من با محتوا باز کار ندارم، دارم شکل نهادیش دارم بحث میکنم. چرا فردا برگردوند گفت آقا بیاریم این دستور رد شده دوباره بررسی کنیم رأی بدیم، نه این خلاف سیاست کلی. این چه سیاست کلیه که با یه لابی میتونه تغییر کنه؟ پس این متن میشه تقریبا فرمایش همون آقای میرزایی عزیز که این سند بود و نبودش. من اتفاقا یه ذره چرا ضررش بیشتر از این مصادیق خیلی دارم شما بگم، ضررش خیلی بیشتر، خیلی جا واقعا ضررش بیشتر از این مصادیق مثال نفت دادم. هم در ببینید وقت 8 درصد گذاشتن رو، من اونجا پکیجی از اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم گذاشتم، اصلا مهم نبود بعد از 8 برام، ولی دولت با همین بهونه 8 درصد اصلاحش میکنه، منی که نمیخوام اجراش کنم میگم 8 شدنی نیست، منم دستم از محاسبه. ببینید من وقتی با کلکولیت کنم عدد رشد 8 بیاد توضیحش کنم، مشخصه که چقدر پول میخواد، مشخصه کدوم بخشم، بعضی از بخشام به چند برابر کنم، این یه پولی میخواد، یه منابعی میخواد. چرا به این کار ندارم؟ چون اصطلاحا تا الان سیاست گذاری کردم اصلا به منابعش کار نشدم. چرا این مهمه؟ چرا مهمه؟ چون رشد از این در میاد. حالا شما میخواد نقش رو بافنی کنی، اول باید یه تثبیت رشدی داشته باشی. عدد من الان بحث ندارم، ببین برای امروز ما عدد 2 خیلیه، من 5 که میگفتم فوشم میدادم، خدا میدونه میگفتن ضد فلان صحبت میکنی، ضد فلان سیاست، ضد فلان آقا، عدد 5، ولی عدد 5 از محاسباتم در اومده بود و رسیدیم هم بهش، میتونستیم هم نگهش داریم تحت شرایطی، ولی خیلی سخت بودا. ببینید 5 سال اول من با 100 تومن جور میشد، 5 سال دومم 1000 تومن پول میخواست، 5 سال دومم 1000 تومن پول، باید 1000 تومن جور من میفهمیدم 1000 تومن جور کردن، باید معافیت مالیاتی حذف کنم، کیا کار دارم، باید مثلا در معادن اگه پول کم میگیرم زیاد بگیرم، اگه زیاد میگیرم پس بدم نفت جایگزین کنم و مواردی از این قبیل.
پس شما درد نکنه، های چنارانی توی صحبتاشون اشاره کردن که ما تعدد اتفاقا قوانین و سیاست بالادستی داریم، ساختار داریم، اما توی بحث کیفیت خیلی دوچار چالش هستیم، چه در کیفیت حکمرانی، چه در کیفیت سند نویسی و ساختارسازی، که این باعث شده فعلا همین رشد ابتدایی مسئلمون باشه و نتوانیم به فکر جهش باشیم و
اگه به تکنولوژی رشد دست پیدا کردیم تازه میتونیم بریم برای با این توجه به این تکنولوژی سند و ساختارا رو ریسیت کنیم، از اول مبتنی بر صفر بنویسیم. آیا ما مثلا همچین جهاد کشاورزی میخوایم که همه منابع کشور رو ببلد و نتونه غذا تامین کنه؟ آیا مثلا ما همچین صنعتی میخوام یا کمه یا این وضعه؟ اون مؤلفه و توضیح رشد، ظرفیت رشد از توش در میاد، موانع رشد در میاد، پول ما هم در میاد. ما یه مانعی رو نمیتونیم با 10 میلیارد دلار هم برطرف کنیم، ولی یه مانعی که همون اندازه تو رشد تاثیر داره میتونیم با 1 میلیارد دلار یا حتی بدون پول حل کنیم. پامونو برداریم از گلوی فلان وقت.
خب توی تقریبا سوال اولی که از اون پرداختن فکر می‌کنم اون نقطه‌ای که مرکزی بود و توسط اکثر از آن اشاره شد، این که ما فعلا گیره اصلی و مشکل اصلیمون اینه که نظام حکمرانیمون به واسطه هم تغییر زیست نفتیمون، هم به واسطه تغییر اون نقش ایران توی دنیا عوض شده و ما نمیتوانیم به فکر جهش باشیم. ولی یه سوالی که ایجاد میشه، میخوام توی این سوال دوم بهش بپردازیم، اینه که نظم جهان خیلی سرعت تغییرش بالاست و ما اگر اقدامی نکنیم شاید چند سال بعد فرصتی برای اصلاح نداشته باشیم. یک فرصتی که الان ایجاد شده، آیه میرزایی اشاره کردن که میتوانیم با بلوک‌های شرقی و بلوک‌های مختلف، حالا باید بریم دنبال ایجاد وابستگی. ما توی این شرایط که نظام حکمرانیمون فهمیدیم که دوچار چالش آسیب داره، خیلی فناوریش قدیمیه، کجا رو باید دست بذاریم که هم سریع بتوانیم نقش آفرینی بکنیم و هم هزینه کمی داشته باشه؟ چون به هر حال اگر بخوایم از اول برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی از صفر، خیلی هم چالش داریم، هم توی این شرایطی که کشور فکر می‌کنم سرمایه اجتماعی اونقدری بالایی نداره که بخواد خیلی اصلاحات بنیادین بکنه. آقای میرزایی، می‌خواستم این سوال رو شما پاسخ بدید که گفتید فعلا مناسب همین نهادهایی که است، ما باید باز تعریف مأموریتی و تدقیقش رو داشته باشیم. حالا این رو اگر میتونید بیشتر توضیح بدید و اینکه ما این فرصت محدود و این فرصتی که ایجاد شده چطور میتونیم بهترین بهره برداری داشته باشیم، کجاها رو باید دست بذاریم و کجا قراره این تعریف مأموریت و تدقیقش رو انجام بده؟
خب ما اگر فرض کنید وسیله ای داشته باشیم که کار نمیکنه، همون بهتره که بگیم ما همچین وسیله ای رو نداریم. سیاست های کلانی که کار نمی کنه انگار که نداریم، قوانین همینجور. بعض وقتا هم نقش بازدارندگی هم دارن که اشاره کردن های دوشتار چناره، حرف درستی فرمودن. ببینید از نظر من چرا ما همش به پول فکر میکنیم؟ سایر ابزارها رو چرا فکر نمی کنیم؟ بهره وری رو چرا فعال نمی کنیم؟ نهایتاً این که برمی گرده به این که تقسیمات کار و نهادی ما به گونه ای بوده که گویا مسئولیت توسعه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده، اونم بر بودجه با یه وسیله داشته کار می کرده، بودجه. ما 16-17 وسیله دیگه هم داریم. اون وسائل سیاستگذاری بعدی کجاست؟ یه مقدارش پخشه، یه مقدار زیادش هم تو وزارت اقتصاده که وزارت اقتصاد آیا مسئولیت توسعه ایرانو داره؟ خودش ادعاشو کرده تا حالا. ما بگیم بانک اونجاست، بیمه اونجاست، گمرک اونجاست، خیلی وسائل داره اون، سرمایه بورس و سرمایه گذاری خارجی و داخلی. آره، مسئولیتاش کجاست؟ من بس اون وزارت اقتصادی که با وزارت دارایی جدا باشه اون میتونه یه خورده فکر کنه که من با این وسائل یه کاری بکنم. وقتی که با یه نابغه‌ای پیدا شده وزارت دارایی رو با وزارت اقتصاد چسبونده به هم، حالا به نظر من دیگه وزارت اقتصاد همون ماشین پنچره که قسمت داراییش داره کار میکنه، خزانه و دارایی، و خیلی گرفتاری زیاد داره. دارایی چرا پنچره؟ چون دوباره اومدید امکانات دارایی رو دادید به وزارتخونه‌های دیگه. شرکت نفت شما رئیسشو مثلا وزیر نفت میذاره. خب این چه غلطه که این نباید وزیر نفت رئیس شرکت نفت رو بذاره، مثل بقیه دنیا باشید شما هم. میبینیم ما عملا وزارت داراییمون هم پنچره، نه فقط اقتصاد، اونجا سازمان برنامه و بودجه. اون زمان که برنامه از بودجه جدا بود، برنامه داشت یه برنامه میریخت، بازم نابغه‌ای پیدا شد این دوتا رو به هم چسبوند که پول رو بگیریم و ما با اون پول برنامه بریزیم و الان شده تقریبا سازمان همون بودجه، هنر کنن بودجه کشور رو برسونن.
همه اموراتمون یه جا بالاخره شما یه وزارت ارشد ندارید. مثلا اندونزی وزارت اقتصاد وزارت ارشده، وزیر ارشده که به وزارت‌های تولیدی باید با اون هماهنگ باشن. ما همچین چیزی نداریم. تقریبا تا الان هم معاون رئیس جمهور هم همچین ارشدیتی به وزرا نداشته. حالت ریش سفیدی. استانداراتون هم هیچ اختیاری ندارن، اونم ریش سفیدی، آبروداری و غیره. وزراتون هم پولی تو جیبشون نیست، نمیذارید کار کنن، چون نگران فساد بودیم و همه پولا رو از دست اینا گرفتیم بردیم تو برنامه ها. اختیاری نذاشتید برای کسی بمونه. هر چیزی رو نگاه کنی بالاخره وجوه دیگه داره. این وجوه هر کدوم به یه وزارت خونه مربوط میشه. دارو رو مثال فرضاً ماده اولی دارو از بنزن شروع میشه، میشه وزارت نفت و پتروشیمی، تو امتداد که تبدیل به مواد واسط توربیتول سوربیتول غیره بشه میشه وزارت سمت، برسه به کارخونه‌های دارویی و داروخانه میشه وزارت بهداشت. اینا سه تا جهت مختلف همسو نیست. یه دونه دارو رو بخوای تو ایران همسو کنی بالاخره باید یه کسی این سه تا به ازی رو همسو کنه. لابد اون کجاست؟ کمیسیون‌های دولت. لابد هیئت دولت. هیئت دولت چیکار میکنه؟ هر دفعه یه نفر بیاد گزارش کاری به کشور شده، تعدادی جزیره، هر وزارتخونه جزیره ایست که با وزارتخونه دیگه در تعامل نیست، نمیتونن تعامل داشته باشن. هر تعاملی به بن‌بست میرسه و این از معضلات ماست. و بعدم من ایش وقت نگفتم این دستگاه ها کافی هست، من این دستگاه ها رو میخوام عوض کنم. اون درسته و هر جمله سیاستی جدید شما یه نهاد میخواد. همین چه عرض میکنم نظارتی باشه این نهاد لازم، و الان چی باید بکنه؟ هر جمله، هر قاعده، هر چیز جدید به منزله نهاده. نهاد صرفا قانون نیست، نهاد صرفا قاعده نیست، بلکه بعض وقتا تبدیل به ساختار میشه. نهاد شکل ساختار هم داره. اگر شما میخواهید بگید یه نهاد متولی توسعه نیاز هست، منم میگم نیاز هست، ولی اون نباید نهادی باشه که بودجه داشته باشه. اون باید یه نهاد مطالعاتی باشه، طرح تهیه کنه. داریم تو دنیا، تو فرانسه، جای دیگه، تو کره طرح آینده رو حتی جاده‌هایی که نکشیدند و تو نقشه مکان و موقعیتش رو مشخص کرده. اینا طرحن. هر وقت متولی براش دیدید، هر وقت بودجه دیدید، هر وقت زمان گذاشتید، کلید خورد پروژش، اون زمان میشه گفت وارد برنامه میشه. فرانسوی‌ها 5 سال رو طرح تهیه میکنن، 5 سال عده‌ای دارن اون طرح رو به برنامه تبدیل میکنن، 5 سال هم عده‌ای اونو میخوان اجرا کنن. ما اصلا مفهوم طرح تو ایران برای پیشرفت مشخص نیست. همین نکات اصلاحی که عرض کردم اینا طرحن. ما ابزارهای پیشرفت خیلی داریم. فقط فکر نکنید یه دونه یه چیزی هست به اسم بودجه. همین مقوله عمومی خصوصی که یعنی بخش عمومی مجوزها رو بده، بخش خصوصی بیاد اجرا کنه. همین اینا میشن اسباب پیشرفت. به عبارتی بله، ما نیازمند واحدی هستیم که همین تقسیم ماموریت‌ها رو بخواد بکنه. همون واحدی که برای چیستی و چگونگی مسیر حرکت فکر کنه. هر چقدر پول میخواد برای فکر کردن و مطالعه کردنش و مهمانی رفتنش آره، ولی نباید یک ریال به اجرا بهش بدید. دستگاه های موجودمون هم چرا باید اینا پول اجرا داشته باشن؟ پول اجرا تو دستگاه های اجرایی باید باشه، نه دستگاه مثل فرزن ما در گذشته یه مؤسسه استاندارد داشتیم و این تبعیضاتی اعمال میکرد. بالاخره ناچار میگفتن خب تو چون خودت دستندرکاری، چون خودت آزمایشگاه داری، تو نباید متولی باشی. اومدن یه متولی درست کردن به اسم سازمان استاندارد، به این میگن حرکت درست. حالا سازمان استاندارد خوب فانکشن خواهد کرد یه بحثی رو به آینده انشالله، ولی اصل موضوع اینه. شما الان یه دستگاهی دارید به اسم سازمان انرژی اتمی، چه کارهای اتمی میکنه؟ اون باید بشه انستیتو تحقیقات هسته ای شما، ولی شما یه سازمان انرژی هسته ای لازم دارید چه کار هسته ای نکنه، یه سازمان راه آهن لازم دارید چه کار راه آهن نکنه، بلکه مثل سازمان هواپیمایی کشوری چه کار هواپیماداری نمیکنه، دستگاه ناظره. ما این دستگاه هایی که نداریم و باید به وجود بیاریم. اون دستگاه های مجری دیگه نقش حاکمیتی نداشته باشن، بلکه دستگاه های اجرایی هن. الان یه کسی اگه بخواد فرضاً نیروگاه اتمی بسازه، اون کس چیه تو ایران؟ منطقا مپنا میتونه، ولی مپنا چه انرژی اتمی نیست، انرژی اتمی نمیذاره. خب یه کسی بخواد یه زیردریایی اتمی بسازه، سازمان انرژی اتمی، بابا این که بالاخره کشتی میخوای بسازی، نیروگاه میخوای بسازی، میخوای چیکاره بشی، غنی‌سازی میخوای کنی. بس ما اگر سازمانی به اسم انرژی اتمی داشتیم که استانداردها رو منتشر میکرد و نظارت رو اعمال میکرد، حالا مپنا میتونست ورود کنه، حالا نیروهای مسلح میتونستن برن زیر دریایی اتمی بسازن.
من یه ذره سوالم رو بخوام دقیق‌تر بکنم، اشاره کردید که باید تفکیک اتفاق بیفته بین سیاست‌گذاری تنظیمگری دستگاه مأموریت‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گرایانه با اونجایی که وارد اجرا و تصدیگری میشن. توی حالا بحث جلسه که حالا همین استفاده از نظم نوین جهانیه برای بازآفرینی قدرت، هم بعدهای تجاری و خارجی وجود داره، هم از طرفی بعدهای توسعه‌ای و رشد وجود داره که این وظایف و مأموریت‌ها تقسیم شده تو جای مختلفه. حالا خودتون هم اشاره کردید که باید بازارای مأموریتی اتفاق بیفته. بهم. به نظرتون این بازارایی چطور باید اتفاق بیفته؟ با چه اختیاراتی؟ و راجع به اختیارات هم سوال داشت.
قطعاً دولت در گذشته لوکوموتیو توسعه بوده و قطعاً دولت در حال حاضر ترمز توسعه است. ما برای آینده دولت نمیتونه لوکوموتیو توسعه بمونه، ما باید کل اقتصاد کشور رو بکنیم لوکوموتیو توسعه. بس بنابراین نهادی که کل جامعه رو به بازی میاره رو اختیارات میده و نقش‌ها رو باز تعریف میکنه نیاز خواهیم داشت. ما اگر هر دستگاهی که میگه من اون دستگاهم، من خواهشم از اون این خواهد بود که تو کار موجود تو باید کنار بذاری. اگر دلبستگی به کار اجرا داره نمیشه. ما بحث مثلا پژوهش تو ایران یه نهادی، مثلا تو آلمان برای پژوهش های صنعتی یه نهادی دارن به اسم بخش خصوصی، بخش عمومی به اسم بنیاد فرانهوفر، البته انجمن تو فارسی میگن بهش بنیاد. خب خودش بس تحقیقات نمی کنه، اگه بخواد تحقیقات بکنه، ما خواستیم جهاد دانشگاهی بیاد بشه بنیاد فرانوفر ایران، یه شرط داشتیم باش، خود تحقیقات نکن ولی ناظر باش به تحقیقات کل ایران، حتی کمک هایی که دولت میخواد به پژوهشگاه ها بکنه به واسطه تو باشه. نپذیرفت، گفت نه من میخوام هم اون باشم هم این، و این نشد. و دنیای پیش رو تحرک زیادی میخواد و بخشای دولتی، دستگاه‌های دولتی به عنوان مجری دستشون بسته است، قوانین دولت را نمیده اینا تحرک بالا داشته باشن. ما از کمپانی‌های بزرگ کشور هم برای ماموریت‌های خارج از کشور مثل کشت فراسرزمینی و غیره باید از اینا هم استفاده کنیم، ماموریت توضیح کنیم، بین همه اونایی که میتونن بیان تقبل مسئولیت کنن، چون کار زیادی پیش روه. و مدلای قبلی را از ذهنتون خارج کنید که میخواهیم با درآمد نفتی را بریم، اون درآمد نفتی را خرج یومیتونم بکنید کم میارید، با اون نمیتونید را برید.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه دکتر چنارانی قراره برن، ما سوال دوم و جمع‌بندی رو خدمت ایشون باشیم. حالا سوال رو دیگه من پرسیدم، بیشتر از شما بهرمند بشیم.
آقای اساتید، من 4 جلسه باید باشم، مثل این جلسه باز دیر نرسم. ببینید، من نقطه ورود های میرزایی رو خیلی خوب میدونم، میخوام یه روایت یه تجربه همین بحث رو بین دولت و مجلس در نهایی سازی برنامه هفتم بگم. ببینید، جلسات پنج صبحی ما داشتیم خدمت ریاست محترم مجلس و تیم و تلفیق برنامه هفتمشون. اونجا دقیقا همین بحث پیش اومد که این دستگاهی که نمیتونه برنامه بنویسه، یه خبطی کردیم، یه اشتباهی کردیم، برنامه بودجه رو بهش دادیم، حالا به عنوان مسئله توسعه کاری که از برنامه میخوایم، حالا تفاوتهایی هست بین اینا، میگذاریم الان ازش، اینو ازش بگیریم بدیم به خزانه، بدیم به وزارت اقتصاد، بگیم تو بودجه انجام بده، این دیگه از فردا برای ما برنامه بنویسه، توسعه انجام میده و و غیره. حالا من چون اون موقع خودم در سازمان برنامه بودم، شاید برداشت این میشد که این قدرت و این امضا و این دست چک و امضا رو میخوان ازم بگیرن مخالفت. اول از رئیس جلسه و بقیه عزیزان خواستم برگردن به همون صندلی کارشناسی ما که قبلا هم مشورت میدادیم در حوزه بودجه مجلس، و گفتم ما تو این صندلی نشستیم، پس این تیکم دیگه من نماینده دولت برای دفاع از برنامه یا سازمان برنامه غیره نیستم و این تیکه حرفم به خاطر اینه. گفتم یه سوالی دارم، من بلد نیستم یه مغازه‌ای رو خوب بچرخونم از توش سود در بیارم، مغازه‌ام برای میدون بهارستان الان، همین من با این مغازه بلند شیم بریم دور میدون توپخونه، بریم دور میدون امام خمینی، میتونم مغازه رو بچرخونم؟ گفتم نه، نمیشه. بله، اونجا شاید شلوغ‌تر باشه، بازار بهتر باشه، برای بیزینس یه ذره 10% ولی منی که تو ذاتم تجارت نیست، بیزینس نیست، بازرگانی نیست، احتمالاً نمیتونم. سوال اینی که فقط کار بودجه رو بلده، حالا البته رو همون بودجه من بحث دارم، یعنی رو اون بودجه هم در دوره خودم هم دوره قبل و بعد خودم، اینه که این که ما میسیم بودجه نیست، صریحا بارها گفتم نگفتم، همین کاری که دولت داره میکنه میریزم روی ترازنامه بهش میگم این سند حسابداری آینه رفتار دولته که متناسب با سال قبل اون تغییراتی که دادم میشه اون تغییر سند حسابداری. بودجه تعاریفی داره در ادبیات مالی عمومی که حالا ازش میگذریم، همه اساتید بهتر از من دارم. پس منی که فعلاً همین کارو به سختی دارم انجام میدم، الان این از من بگیری، منی که بلد نبودم دور میدون بهارستان کاسبی کنم، الان همین از من نمیتونم، الزامی نداره که بتونم برنامه بنویسم. ببینید، من بلد نیستم مثلا میگم رشد و درس بدم، اقتصاد کلان درس بدم که الان تو دنیا رشده. خب شما به من میگی خب دیگه فردا مثلا پولی درس نده، مالی درس نده، بیا چون برو تمرکز بذار رشد، الزامی نداره که من بتونم این کار خوب انجام بدم، هر کار دیگه. پس این ستاپ، این درس ایراد از الان هم نیست، ایراد از دهه 50 شروع شده، مفصله که ازش عبور میکنیم، یه سیر تاریخی داره، اساتید چون میدونن دیگه من عبور میکنم و دوستان دیگه، این نزولی شده تا الان و این تکنولوژی از دست رفته، یعنی اون دانش بیم الان همین الان میدونید که ما اساسنامه بانک توسعه میخوام بنویسیم. دعوا مین عزیزان میخوام، بعضی از دوستان اندیش کردن درگیرش هستن، اتفاقا کمکشون میکنم اگر وقت کنم و توفیق داشته باشم. دعوا اینه بگم آقای سازمان برنامه این قلدک نکن، آقای وزیر اقتصاد 45 تا قلدک داری این قلدک نکن. بانک توسعه یعنی بانکی که بتونه بره پروژه انتخاب کنه، پروژه بانک ول انتخاب کنه، پول بیا استقلال تو اینه که تو فردا بری همین طرح عمرانی تو بهش فرو کنی اینو انجام بدی، یه چنارانی میاد میشینه 2000 تاشو خط میزنه. با استدلال خط زدم خوبم بود در راستای توسعه، این چه چیزی؟ یکی دیگه میاد یه خط مینیسه همش برمیگردونه. این نیست که پروژه با نظریه امضا و دو امضا که اقتصادی نمیشه یا غیر اقتصادی نمیشه، منابع محدود این منابع بوده. پس نکته اینه، سه تا سناریو بود، ببینید جزء احکام خط قرمز مجلس بود که ما میخوایم این حتو بگیریم چون میخوایم توسعه درست شده در کشور. گفتم من این توضیح میدم، نوشتن اون موقع رئیس جلسه‌ام و انصافا از دستور خارج شد. گفتم راهکار چیه؟ پس یا شما از این برنامه رو بگیرید، از این بودجه رو بگیرید بدید به خزانه این بودجه رو، نه این علاقش اینه که هر روز دستگار ببره بیاره باشون بشینه یا دیلی داشته باشه، این همین کار بلده. حالا این کار ازش میگیری الزاما میره توسعه یاد میگیری؟ نه به نظر من خیلی پیچیده است. نمیگم من بلدم، من تامین مالیش یه ذره کار کردم، خیلی کار پیچیده است. من مدل رشد کار که من تجربه توسعه چین رو مطالعه کردم، به همون رو میخوام بیام بومیش کنم، مدلی که همزمان هم دولتی کردم خصوصی کرده، مدلی که ریسک اول کل توسعه چین امنیت انرژیش بود الان نقطه قوتشه. چیکار کرد؟ 4 تا شرکت دولتی درست کرد همین منطقه. ما با این چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم چون تو چینی من میخوام برم سراغ فرانسوینا. اصلا در هیچ دوره به هیچ وجه در خصوص بالادستی چین پای صحبت هم نمیاد. خب حالا من یا مدل توسعه بلدم خودم بنویسم یا تیم، راهکار میانی چیه؟ اگه این نمیتونه اینه که به قول آقای میرزا این تنها جاییه که خودش ادعاشو داره، میخوام ببینم همون یه جایی هم که داشته توانشو نداره، این توان از بین رفته. ببینید من وقتی میخوام بانک توسعه درست کنم ته بده، ولی باید اعتراف کنم به لازم فنی، میخوام کنترل زد بزنم برگردم به دهه 40 بانک اعتبار ایران درست کنم، ساختمون شماره 3 ما در سازمان برنامه همین الان تابلوش روی بانک اعتبار ایران. یعنی چی؟ یعنی پول دولت ببر به جای اینکه این شکلی توزیع کنی، اهرم کن بانک بره پروژه انتخاب کنه توسعه بذاره. خب کی میخواد این تصمیم بگیره؟ من الان دارم دیالوگ میکنم با افراد دور میز نشستن میخوان اساسنامه بانک اینا، همه دنبال اینن، دوستان خودم هستن که پیام تون دیگه اخیرا بهشون دادم که بابا زشت ملی ذره فکر کنیم، کلام فکر کنیم. حالا اینکه مجمعش مال تو باشه اینش مال تو باشه، بانک مرکزی میخواد برای خوش باشه، اون برای خوش باشه، این پولا بیاد من توزیع کنم. پس این نهاد که نمیتونه، الزامنم نهاد جدید درست کنیم نمیشه، میشه احتمالاً به جای مثلا برای میدون بهارستان بیام خیلی با کلاس بزنیمش، برای میدون مثلا ونک بالاتر بگیم شما خیلی آدمای پرفکت بشید و تو بالا شهر بشینید، یا با مثلا نمیدونم حالا بهتر یا بدتر هر کدوم. روش بینابینی چیه؟ اشاره کردن در فرمایشات میرزایی مستتر بود، روش بینابینی اینه یه 10 تا 50 نفر نهایتاً آدمی که این تکنولوژی رو بفهمن، تکنولوژی رشد رو بفهمن و یه چک سفیدی داشته باشن. یه تیکه کوچیکی من با آقای میرزا اختلاف نظر دارم، درگیر بودجه جاری اصلا نمیشن، اون بودجه که قرار شد دولت توسعه‌ای بذاره و افزایشی بشه اینا روند اصلیش میدن، بازم درگیر اجراش نمیشن. ببین اون امضای نهایی من میگم مستتر بود در فرمایش شما، من گرفتم بله راه همینه، احتمالا میشه 10 تا 50 نفر. مدلش چیه؟ بدون هیچ نهادی داریم در وضعیت کشورم. ببینید ما الان در آمریکا مثلا پولیا و فدرال رزرو و اینا میرن توی تیفیان دارن بانک مرکزی و تورم اینا رو کنترل میکنن، یه تیف نظریان. اونایی که سمت دولتن اینا میان یه دفتر کسب و کاری دارن ذیل رئیس جمهور کار میکنن، 10 20 40 نفرن، موارد رشد و تولید و اینایی که از ناشی از مداخله دولته که سطح رفاه و چیز جامعه تثبیت بشه اونا اونجا نشستن. خب این 10 20 40 50 نفر یه جمعی هستن که قوه مجریه، حالا نمیخوام یه اسم شخص رئیس جمهور یا معاون اول بیارم، بسته به اونه که وزن اجرایی تون دولت کیه. در یه دولت رئیس جمهور ما تمام اجرا بود، در یه دولت معاون اول اینا میشینن اونجا و چک سفید. زمانی که بودجه توسعه ما منابع
اینا جدا از همه، این 10 تا 50 نفری که میگیر یا ذیل یه هویت واحد،
ذیل یه هویت. ببینید اول باید فناوری دست پیدا کنن بعد ساختارشن، اول باید ببینید فناوری دست، ببینید همین کاغذ سفید گاهی وقت اون نفر اول اجرایی دستش میده، میگه این بودجه رو که سازمان تهیه میکنه میده، میگه باشه تو برای جاری همه کار بکن، دستگاه رو ببر بیار، بین 1000 تومن بده، بین 2000 تومن بده، اینو 50% روش بده، اینو 5% روش بده، همه این کارا رو بکن. ولی این که توسعه اینا رو، اینا یه پلنی نوشتن برای توسعه، یک سال بهشون وقت دادم، اینا از همین سال اول میرم مثلا میگم اگه رو 40% دارم اجماع میکنم رو 40% چه میدم از این کانال بیاد، خب ادبیات تامین مالی نوزم صندوق توسعه تو از اینجا بیار، پول میخوای بدی بده، ولی برای اینه پول نمیشه حقوق کارانه پرستار، یارانه فلان فلان فلان، پول میشه برای این موضوع که من تو این تعادل نیفتم، همیشه بودجه یه جوری بنویسم با صندوق توسعه، یعنی کل منابعش رو بگیرم بیارم و اون اتفاقاتی بیفته. پس مسئله ما دوباره تاکید میکنم رو اون فناوری حل میشه و افراد، یعنی این طرح رو ما با یه پرسنی باید اینا رو مچ کنیم که نیاز داره این اجماع در سطوح بالای کشور اتفاق بیفته، این 10 تا 40 50 نفر به یه شکلی اگر حتی در خارج کشورن برشون داریم بیاریم بدون از این برچسب‌ها و چیزایی، اگر در داخل هستن حمایت کنیم، اگر نیازه بریم بفرستیم. ببینید الان دیگه زشته من مدل توسعه کره رو بگم، مدل ژاپن خیلی بده من مدلش رو بگم، چرا؟ چون ته تهش که خودروسازیش خیلی موفق بوده، 5 تاش با هم ادغام شدن یه شرکت 10 ساله مثل بی‌وای‌دی بتونه مقابلش 2 سال بیشتر فعالیت کنن. این مدل توسعه اینه. اینم این نیست که منی که در شرقم یا اونی که در چین نشسته دارین تعلیم میگه، نه برید نفره یکی توسعه که در خود آمریکا در دانشگاه یکی غرب نشستن میگن. خب من یا بلدم همچین مدلی از خودم درارم از تو جیبم توی اتاق در بسته خلای تخیل کنم دوام کنم بیارم، یا باید بردارم اونو بومیش کنم. اینو کی میتونه انجام بده؟ این یه نهاد جدید نمیدونم چرا نهاد جدید نمیتونه، همین الان یه چند تا نهاد جدید همین الان داریم که من میبینم از نزدیک. خب اتفاقا بعضا خوبه 4 تا دستگاه داغون کردیم یکی، شاید میگیم حالا حداقل تا داریم، ولی فکر کنید همین 4 تا یکی هم نهاد جدید بیاریم. از صبح باید برم دنبال نیرو، دنبال ساختمون، دنبال پول، دنبال بودجه. فکر کنید منم اصلا، فکر کنید منم که با این ادعایی که خدمت شما کردم فکر کنید بودم درگیر و به این تصمیم حاکمیت رسیدم، شما گیردین که این مغازه رو بردید از در دور بهارستان بدید بر میدون اون حل نمیشه، اون دانشش و فناوریش مهمه که شما به اجماع برسید، نیاز داری. حالا شما اگر این میتونه از وضع موجودت با پدیده‌های داخلیت خودشو تنظیم کنه، اگر تونست بعد برو این که تو پدیده‌های جهانی خودشو تنظیم کنه بعد رس کن. ببین من اگه میخوام برم الان اونور کوچه وایستم یه پول 1000 تومانو بکنم 10000 تومان، بعد بلد بشم از این در برم بیرون، از این پلا برم بیرون، برم اونور خیابون، بعد حالا در مغازه اگه تونستم باز کنم، بعد این 1000 تومانو بکنم 10000 تومان. خب این ادبیات بهت بشینه. اگر نه ما به بهونه این که الان امروز نون نداریم، امروز آب نداریم، امروز اینو نداریم، امروز اونو نداریم، همیشه درگیر این خواهیم بود و منابع نخواهیم داشت. منابع مهمترینش دوباره تکرار میکنم نیروی انسانیه. ببین بهترین پلن هم باید با اون پرسن، اون توپی که تو دنیا جا افتاده مچ باشه. ببین بنز چند میلیاردی که من 2 تن سیمان بهش بدم نتونه، نمیتونم فوش بدم به کارخونه دارش به رانندش تو نمیتونی ببری فلان، بنز کارش این نبود. و یه وانت مثلا چند هزار دلاری بیاد این 2 تن خیلی راحت و شیک ببره، بگم به بچه راننده، به بچه ماشینی، به بچه کارخونه، هر کدوم بهره کار بودن. لذا این سندا هم همین آدمایی دارن می‌نویسن که دور هم. حالا اینا چی کار میکنن؟ با اون اختیار و چک سفید تجربهش هم داشتیم، مثبت منفی ترکیه کمال درویش، بعدش انداختیمشون بیرون، آقا هر سال چند بار حقوق زیاد کردیم، هر دو تاشو داشتیم، چک سفید دادیم 5 نفر 10 نفر رفتیم گفتیم ببینید که ما می‌خوام شیفت کنیم. نه همین خانم نابیولا در بانک مرکزی شده هد اقتصاد کردن، تغییراتی داده در اوج شوکای تحریمی، حتی سنگین‌تر از ما، ببینید قدرت پولش حفظ کرده. حالا کارم روایت‌های فانتزی داره تو ایران مطرح میشه و هر کی از زبان خودش مثل همون روایت‌های فانتزی که از چین داریم روایت می‌کنیم، ولی اقتصادیاشون که می‌ری می‌خونی کمتر اینا میدن بیرون، نگاه می‌کنی واقعا این تصمیم رو گرفته، حالا با یه تارگتی، با یه تارگتی شاید متفاوت. ببخشید من جسارت کردم یه ذره زودترم باید برم، عذر میخوام چون اون طرفم چهار آقای دکتر شهرمنده، من بعد نکاتو میگیرم اگر چه زود باز خدمت شما خواهم شد. آقای دکتر اصلا ببخشید، اجازه بدید
خب آقای محتشم این پور که با واسه دوربین از این ور بخواییم بریم، تو صحبت دکتر چنارانی این بود که ما باید یک تعدادی راهبر توسعه داشته باشیم، از اون سمت شما گفتید که ما به واسطه اینکه بلوغ خیلی زیادی نداریم و تصمیم گیریمون کنده، نهادهای نظارتی داریم، شورا داریم، خواستم ببینم که هم راجع به اینکه اصلا این امکان پذیری دارد ما میتوانیم به این سمت حرکت بکنیم با وجود نهادهای نظارتی و این بوروکراسی که داریم، و خود نظرتون راجع به سوال اصلی هم که ما چیکار بکنیم توی این وضعیتی که خودتون هم سوال اول گفتید.
جواب من به این سوال که راهبر نظام توسعه که باشد، سعی کردم تو بخش اول عرض کنم. به نظر من ما یه سری آسیب هایی در نظام بوروکراتیک ما داریم که هر میوه ای از این سیستم همون خواهد بود. یعنی ما اگه اون نظام راهبری مثلا اون تیم نخبگان و زبدگان اجرایی رو هم تشکیل بدیم، در نهایت به دلیل اینکه در یک چرخه بسته ای از قوانین مقررات و علاوه یه سری آسیب‌های جاری در سیستم گیر خواهیم افتاد، معلوم نیست بتونیم حرف جدیدی بزنیم. حالا شاید به تعبیری همین فرمایش آقای چنارانی بود که آیا اون نهادی که مثلا این ویژگی رو نت این کار رو نتونست انجام بده، آیا لزوماً کار جدید رو؟ من فکر میکنم این مسئله هست. یه مقدار از نگاه مثل منی سهم نظام تقنینی تو این موضوع زیاده. یعنی ما به نظر میسه آسیب هایی تو نظام تقنینیمون داریم. اگه بخوام در واقع جواب و راه بگم که حالا ایده من توی راهکار چی میتونه باشه، من فکر میکنم مسئله یه مقداری از سمت نظام تقنینی شروع میشه. به این معنی که یه سری آسیب ها داریم توی این نظام که این بروندادش در سایر نظام هامون دیده میشه، حالا چه در نظام اجرایی چه در نظام های عرض کنم نظارتی و قضایی. یکی از اونا ساختار انتخابه. اینکه چه جوریه، یعنی اون شخصی که امروز اومده و در اون جایگاه تقنینی نشسته و در تنظیم قوانین رو میکنه از کجا میاد و در واقع اون چی بگم اون فاکتور کلیدی موفقیتی که ازش میشناسیم چیه و در واقع بابت چی این میتونه رأی جمع کنه از مردم. خب در نظام فعلی این موضوع کاملا برمیگرده به اینکه این شخص باید کوتاه مدت پروژه های کوتاه تنجبل برای منطقه خودش تنظیم کنه و اگر از چند تا نماینده یکی دو تا کلان شهر بگذریم مثل تهران و مشهد با بقیه در واقع درگیر اصلا مهم نیست. شما من یکی از بزرگوارانی که خیلی هم ارادت دارم بهش تو بس دستگاه قوه مقننه شون در یه موضوعی من بهش پیشنهاد دادم که در این کار گفت ببین قبول کن که من نماینده شهرستان نمیتونم وارد این پرونده این موضوعات بشم، من باید یه کاری کنم، بالاخره این به قول اقوام مختلفی که در این شهرستان هستن بالاخره یه تعادلی همه راضی باشن. از فاز انتخاب شروع میشه، این تکلیف میکنه به اون منتخب که حالا چه شکلی باشه و چه جوری وارد این گود بشه. در گام بعدی به نظر من جسارت میکنم اسمشو میذارم شهوت تنظیم قانون گذاری. اینکه ما هر روز به قولی برنامه خودمون رو برای تدوین قوانین جدید میبندیم و این باعث میشه که هر روز این پیچیدگی و محدودیت هایی که نظام قانون گذاری برای ما گذاشته بیشتر میشه. البته جسارت میکنم میگم فاقد اون ویژگی های تخصصی، یعنی اساسا اون شخصی که اومده این کار رو کرده. من تجربه که مثلا در بحث قانون معادن داشتم برای خودم تجربه جالب بود. من سال 1400 که وارد سمت شدم همون هفته اول بود مجلس ما رو صدا کرد گفت که ما یک قانون معادن رو بازنویسی کردیم و داریم میبریمش صحن. حالا اگه شما چون دیگه شما تازه اومدی یه فرصتی یه هفته ای به شما میدیم، نظری داری به ما بگو. ما رفتیم خوندیم، خب به نظر من یه فاجعه تمام عیار بود. یعنی قانونی که نمره خوبی فعلا میگرفت میتونست به یه چیز وحشتناک تبدیل بشه. ما هم نظراتمون رو دادیم. تا امروز که سال 1404 هنوز اون متن به نقطه‌ای نرسیده که بتونه وارد دستور کار برای جمع‌بندی بشه. یعنی بارها اون بازنویسی شد، خط خورد، از نو نوشته شد. حالا ایرادات اولیه ما به جای خودش، ولی اساساً این که هیچ وقت نتونست مجلس در یه موضوعی مثل بحث قانون معادن به یه جمع‌بندی برسه. علتش هم تعارض منافعی بود که در این موضوع بین نمایندگان شکل می‌گرفت و هیچ وقت اجازه نمی‌داد جمع‌بندی بشه. بحث بعدی بعد از با یه فاصله بعد از نظام تقنینی و مسئولیت‌های نظام تقنینی در این بحث، به نظر من بحث این هست که ما چطوری بتونیم در واقع در لایه بعدی در لایه اولویت بندی اولویت‌های کشور رو در واقع. من چیزی که بخوام خلاصه بگم اینه که حالا شما تو سال اولتون هم بحث جمع‌بندی اولویت‌ها از کجا خواهد بود، من فکر می‌کنم ما اساساً نمیتونیم اولویت بنویسیم. نمیتونیم اولویت برای کشور بنویسیم. یعنی شما اصلا مهم نیست در چه موضوعی با چه نگاهی در هر موضوعی اولویتی بگذارید، ساختار نظام تصمیم کشور این هست که اون اولویت رو به یک فهرست بلندی از آرزوها تبدیل میکنه و تهش شما اساسا متوجه نمیشید که بالاخره اولویت شما در این بخش چیه. اولویت به این معنی که من بعد بر اساسش بتونم تخصیص منابع بدم، تخصیص منابع به صورت عام بشه. این وسط نظام جذب و به کارگیری بخش دولتی و حاکمیتی هم به شدت نقش داره.
حالا آقای چنانی از این تعبیر که من از نیرو از کجا بیارم استفاده کردن، واقعا ما این مسئله رو داریم در نظام با کدوم بضاعت نیروی انسانی ما انتظار داریم که مثلا ما بتونیم این برنامه ها رو بنویسیم؟ آیا مثلا نظام اوکراینی که بعضا ببین، من همکار خودم در مجموعه که الان همکاری دارم در دولت، تقریبا ما شخصی رو نداریم که زیر 10 سال سابقه کار داشته باشه، اونهایی هم که هستن به ندرت. ما سال هاست این که من یکم حساس هستم روی بحث گزاره کوچکسازی دولت، یکیش اینه که این گزاره‌ای بود که باعث شد ما ورودیامونو در دولت از دست بدیم. ما از نیرو جوان محروم شدیم. ما به ندرت نیروی کیفی جوان رو در ستاد وزارت خونه دیگه میتونیم پیدا کنیم. بعد اون چیزی که من حالا اشاره کردم و در واقع اسمش رو گذاشتم شهوت قانون نویسی، این مسئله رو ادامه داد. امروز حتی از استفاده از ظرفیت دانش اندیشگاهی محرومیم. من تجربه خودم بود، بعد از 2 سال پیگیری یک راهکاری پیدا کردم که بالاخره بتونم از یه سری ظرفیت اندیشگاهی استفاده کنم برای بعضی از موضوعات، و به سختی تونستم از گیر سازمان بازرسی در برم. جالب بود که فقط مسئله سازمان بازرسی در این موضوع بود که این شخص چون رابطه استخدامی با شما ندارد، حق ورود نداشته است. چرا در ساختمان شما ورود کرده؟ به استناد قوانینی که داشت. ما داشتیم در موردی که مثلا با کمک یک نهاد اندیشکده‌ای در بیرون از ساختار دولتی، ما در یک از استانامون 50 تا معدن رو تونسته بود احیا کنه، یعنی یک کلینیک معدن درست کرده بود و 50 تا معدن رو با کمک بدون هیچ در واقع اینکه از منابع دولتی بخواست، 50 تا معدن احیا شده و این شده بود یکی از پرونده های اون مدیر کل. چرا؟ چون که اون شخصی که این کار رو کرده بود، این پرونده ها رو بررسی کرده بود، این شخص ارتباطی با دولت نداشت. به کارگیری نیرویی که خارج از ارتباطات در واقع اداری با شما هست، خودش یک تخلفه. پس من از ظرفیت اندیشگاهی هم نمیتونم استفاده کنم، چون ارتباط استخدامی با من ندارن. و این همینطور داره اضافه میشه، یعنی هر سال ما قوانین جدیدی در حوزه بکارگیری و استفاده از ظرفیت نیرو داریم. پس ما تو ورودی‌ها محدودیم. از اون ور شروع کردیم، خب هی حفظ کردیم، گفتیم خب از این ورم اصرار داریم که نیروهای 70 ساله و 80 ساله و 90 ساله مون رو حفظ کنیم. در روی سمت‌ها به هر حال تجربیات اینا غیر قابل اغماز است. این هم یه مسئله بعدیه. آیا ما در این لایه بزرگوارانی که الان میشناسیم، آیا اینا اساساً میتوانن مسائل روز شما فهمیدید؟ اینجا سوالتون این بود که دنیا داره با سرعت تغییر میکنه. من سوالم اینه که آیا کسانی که امروز در رؤوس قدرت و تصمیم لایه سخت تصمیم گیری ما نشستن، آیا اساساً میتوانن مسائل روز رو درک کنن؟ من فکر میکنم، به تجربه خودم داشتم، نه من تو بعضی از این نهادها مثلا تشخیص مسئله واقعا خیلی سختم بود نشستن تو جلسات، چون وقتی که مسئله رو طرح می‌کردی، یعنی واقعا من الان این چیزایی که حالا فهم خودم بود از حوزه معدن، در جمعی که الان اینجا نشستن که احتمال میدم هیچ کدومشون تخصصی در حوزه معدن نداشته باشن، طرح کنم احتمالاً پیشنهادات خیلی بهتری میگیرم از اون چیز تجربه‌ای که من در چند جلسه در مجمع داشتم. واقعا سختم بود، یعنی اینقدر بحث ها چی بگم، یعنی نشون میداد که طرف اساساً عمیقاً موضوع رو نگرفته. بعد اون در عالی ترین سطوح داره سیاست کلی نظام رو تدوین میکنه و بعد هم باید نظارت کنه. این اشاره که فرمودن به نظر من، خب بله، برای اون علصبی است، خیلی نمیفهمه که حالا این کدوم جهتش. آیا من فکر میکنم که در دوره جدید ما برای استفاده از نیروهای جوان واقعا باید فکر کنیم. یه چیزی هم تو فرمایش آقای رزمهنگ بود تو همین بخش، به نظر من اون حرف کاملا مهمیه، این که ما نظام به کارگیری نیروی رسمیمون و دائمی، نیروی دائمی رسمی، این واقعا یه انقلت جدی روش هست. ما نه نیرو رو میتونیم بگیریم اونجایی که نیاز داریم، نه میتونیم رها کنیم اونجایی که نیاز نداریم. همه با میگن، مثال زدن آقای چنانی، فرمودن مثلا وزارت نفت اینجوری است. اولا که وزارت نفت حتی یک پرسنل نداره. وزارت نفت در سازمان امور استخدامی حتی یک کد استخدامی به نام وزارت نفت نیست. خود وزیر کارمند شرکت ملی نفته، معاونینش هم به طریق اولا همه کارمند شرکت نفته. ما چیزی به نام وزارت نفت نداریم. شما نگاه بفرمایید، شما همین چند وقت پیش گزارش اومده بود، ترتیب به ترتیب کرده بود بودجه دستگاه رو، پایین ترین بودجه در کل نظام اداری ایران مال وزارت نفته. چرا که بیشتر حالت چیز داره، حالت در واقع ثبت رکورد داره تا واقعیت. مثلا حالا الانش یادم نیست چه سالی بود، ولی مثلا چند سال پیش مثلا 20 میلیون تومان بودجه وزارت نفت بود. حالا فکر کنم مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش 20 میلیون، فقط برای اینکه این چیز بمونه، یعنی فقط توی اسناد ثبت بشه که ما برای وزارت نفت بوجه دیدیم. یعنی در واقع ما به ذات طرف نداریم. حالا این که فرمودن آقای میرزایی که تفکیک بین ادانات که کاملا من باش موافقم و این تجربه دیدم، ولی من میگم مثلا وزارت نفتی نداریم، من میخوام نیرو بگیرم، مسئله دارم وزارت نفت. ما در مستقاش الا ماشاءالله سازمانی داشتیم کل چارتش 600 نفر 400 نفر در یک زمان چارت خالی داشته، نمیتونیم نیرو بگیریم. از اون طرف سازمانی داریم که حدود یه چیزی نزدیک 10,000 نفر 12,000 نفر چارتشه، نزدیک 10,000 نفر از اینا افرادی هستن که نمیتونه رو چارت بنشونه چون تخصص ندارن، ولی نمیتونه اینا رو به هیچ عنوان کنار بذاره. هیچ سازوکاری برای کنار گذاشتن نیروی ناکارا یا نیرو فقط تخصص یا نیروی که دیگه حالا تخصصهای روز رو نداره نداریم، هیچ سازوکاری نداریم. این مسئله انسداد ایجاد کرده، نمیتوانیم نیازمون رو تامین کنیم، نمیتونیم از شر اون کسی که نمیتونه نیازمون رو تامین کنه خلاص بشویم. لذا همین است که هست. یعنی شما اگر ساختار کلانی رو هم طراحی کنید با همین مسئله مواجه خواهید شد. کی قراره اونجا بشینه؟ ما می‌خواستیم در یه مقطعی فقط می‌خواستیم رایزن بازرگانی بفرستیم توی کشورا. همه بارها شما این صحبت دین رایزن بازرگانی نداریم، رایزن بازرگانی نداریم. خب می‌خواستیم بذاریم. اولین شرطش نیرو رسمی دولت باید باشه. خب پیدا کردن همین آدمی که هم بازرگانی بفهمد، هم رابطه استخدامیش با وزارت صرف تنظیم شده، هم نیرو رسمی باشد. همین قصه در موضوع رایزن فرهنگی هم بود. واسه نیرو با ساختارمون خالی بود، مصاحبهاش هم گرفتیم، همه کارش هم کردیم. می‌خواستیم رایزن فرهنگی بفرستیم. دوره خوردیم به همین دره بسته. مثلا این مسئله نیروی انسانی مسئله بسیار بسیار مهمیه. حالا که در تعابیر دوستانم باشه. که اینا باعث میشه که ما اون سرعتی که شما می‌خواید رو هیچ وقت نمی‌تونیم داشته باشیم.
یه سوالی که ایجاد شد حالا تو بخش جمع‌بندی بگید ممنون میشم، اینه که ما از یک طرفی شما اشاره کردید هم تو فرایندها خیلی چالش داریم، چه فرایندهای تصمیم گیری، چه فرایندهای استخدامی، چه فرایند حقوق و انگیزش هم فکر میکنم همین چالش ها وجود داره، و از یک طرف ساختارها و سازوکارها به سمت ناکارآمدیه، تعدد شوراها، عدم انگیزه مجلس و نمایندگان برای اینکه کار درست رو بکنن. حالا آیا این فضا و بستری که خیلی ناکاراست ما میتونیم کلش رو عوض بکنیم، یا باید بریم یک جزیره شایستگی ایجاد بکنیم، یه بخشی رو بخوایم ایجاد بکنیم که از اون طریق اصلاح بکنیم؟ یعنی چه روی کردی میتونه باشه؟ یعنی میتونیم کلی رو که شما اشاره کردید اصلاح بکنیم؟ اگر بله تو کجاها باید دست بذاریم؟ اشاره کردید نظام تقنین، ولی همین تغییر نظام تقنین فکر میکنم خیلی کار سختیه، چه نهادهای نظارتی، چه خود مجلس. آیا مثلا نظرتون اینه که ما مجلس سنا داشته باشیم مشابه آمریکا و مجلس عوام؟ اینو اگه تو جمع‌بندی بگید ممنون میشم. دکتر رزمان شما میگم یه بخشی از صحبتتون و ارائه‌تون مون که اگر اون رو تکمیل بکنید و سوالاتم بپردازید ممنون میشم.
خب اگه لطف کنید، ممنون از صحبت اساتید محترم. حالا من اگر به نظرم کل مسیر رو میرفتم شاید یه سری ابهام ایجاد نمیشد. اگه لطف کنید برین اسلاید بعدی. این یه بخشی از حالا اون برنامه پژوهشی است که ما در مرکز پژوهش داریم پیش میبریم، که من چون امروز سوال این بود که متولی بازآفرینی قدرت با تمرکز بر موضوع باز تعریف نقش کی هست، من یه خروجی از اون کل برنامه پژوهشی گرفتم که در حد 4 5 اسلاید ارائه میکنم. خب ما معتقدیم که باز تعریف نقش ها جانمایی جدید رو اگر بخوام یه در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت دال مرکزی اون رو شناسایی بکنیم، معتقدیم که در کوتاه مدت کشور باید در مورد ایمن سازی زنجیره تأمین حیاتی خودش یک فکر اساسی انجام بده، و در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت ما در یک سری کمربندهای اقتصادی سیاسی امنیتی منتخب باید نقش آفرینی انجام بدیم. اینکه کمربند رو بولدش کردم و اینکه پشتش لفظ اقتصادی سیاسی و امنیتی آوردم و اینکه از لفظ منتخب استفاده کردم، همه اینها دلالت داره که ما در یک گزارش اینها رو ذکر کردیم. اینکه تصور میشه در کشور حالا با یه ادبیاتی ما باید روتامون رو بکشیم، راهامون رو بکشیم و دیگران بیان از راه‌های ما دیگران استفاده بکنن، یعنی یک ادبیات مربوط به دوره جهانی سازی است و انگار که بارها پشت در ایران است و فقط بعد ما راه رو بکشیم و رش آستاره رو متصل بکنیم تا یه دبیان از ما بار عبور بدن، در حالی که کمربند خیلی مفهومش عمیق‌تره. ما معتقدیم که امروز به جای تداوم انتفاع از منابع تولید شده از محل یک منبع بزرگ مقیاسی همون زیست نفتی، امروز باید ایرانیان در کمربندهای متعدد و متکثر زیست بکنن، یعنی هم فهم از یه فهم تاریخی و این فهم جغرافیایی. اگه لطف کنیم بریم جلوتر، این که من عرض کردم معمولا در کشور ما کوریدور به معنای یک مسیر حمل و نقلی تصور میشه، این خیلی رهزن اندیشه است و دائما کشور رو به سمت‌های نادرستی میبره، که الان به طور خاص کار با روسیه، تا میگی کار با روسیه قفل میشه تو کار رشد آثار، در حالی که اساسا کار با روسیه باید از یه نقطه دیگه شروع میشد و بشود، باید در حوزه انرژی شروع بشود، در حوزه غلات شروع بشود و در حوزه صنعت، بعد اگر نیاز شد شما نیاز کنید اون زیرساخت همون نقل خودتون رو تقویت بکنید. اگه بخوایم یه تعریفی از جامعه از کوریدور مطرح بکنیم، میتونیم اینجوری بگیم نوعی از باز تعریف روابط دولت ملت ها، شرکت های بزرگ، خاندان های پرنفوذ و غیره، به گونه که یک ولیوی خاص حد اکثر بشه. در نتیجه تعریفی که ما از کوریدور ارائه میکنیم یا کرمند ارائه میکنیم یه چیزی به معنای نظم منطقی و جهانی است، که حالا من یه چیزی رو حذف کردم از ارائه، این که مثلا در مورد کوریدور کرمندراه توضیح بدیم که این کوریدور کرمندراه چی هست، که وقتی میگیم کوریدور یعنی ایجاد نظم منطقی و جهانی، یا مثلا در مورد آیمکس صحبت میکنیم یعنی نظم منطقی و جهانی، این خوب فهم بشه. اما چون وقتی ما ازش عبور میکنیم، اگه لطفاً اسلاید بعدی برید، ما در رویکرد حکرانی بدیلمون یه چیزی پیش‌نیازهای نیاز داریم، اینه که نگاهش نهادی رو باید تغییر بدیم، که البته در موردش صحبت میکنم. اون فاصله بخشینگری که به طور خاص در بدنه بوروکراسی که ما نشسته و از دل همون زیست نفتی هم بیرون اومده، این باید یه فاصله از اون فاصله بگیریم، و وقتی که میخوایم یک نقشی در فرامرز برای خودمون تعیین بکنیم، باید یک رویکردی از جنس هول آف گورنمنت اپروچ یا از جنس استیت‌کرافت داشته باشیم، یعنی صنعت، انرژی، ترانزیت، تجارت اقلام اساسی و کامودیتی و ساختار تصویر رو با هم دیگه ببینیم، که این ادبیات کلن استیت‌کرافت در مقابل گاورننس خیلی توضیح دهنده است. گاورننس یا گود گاورننس در ادبیات جهانی میگه که من یک نسخه تولید میکنم برای همه کشورها، این نسخه رو شما به در کشورت پیاده بکنی رستگار میشی، مثلا شفافیت، حکرانی قانون، احترام به قانون، نمیدونم همه اینا که همه ما شنیدیم. اما استیت کرافتی که دوباره ادبیاتش روز به روز داره بالاتر میاد، میگه چی؟ کرافت کردن به معنای صنعت دستیه، به معنای هنرورزیه. میگه که تو استیت، حالا هر کشوری، یه مسئله ای داری که برای خاص خودته، سوال برای توه، تو باید از ابزارات هنرمندانه استفاده بکنی تا بتونی به اون سوال پاسخ بدی. این استیت‌کرافت برای ایران یه نوع جواب تولید میکنه، برای پاکستان کنار ما یه نوع جواب تولید میکنه، برای آمریکا یه جواب دیگه تولید میکنه. این استیت‌کرافت رو اگه بخوایم روایت ازش بکنیم، میتونیم اسمش رو بذاریم حکمت، حکمت روایی ملی. یعنی حکمت چی؟ یعنی کسی که از هر دانشی به اندازه کافی برای حل یه مسئله استفاده میکنه. جنس راهبرد جانمای جدید اگر لطفاً کلیک بکنید، در دایره متداخل اقتصاد و امنیت است، چیزی که امروز روز خیلی بیشتر در هم فرو رفتن، و دستور کاری از جنس امنیت ملی است، نه صرفاً جنس بهبود سطح تجارت خارجی. یعنی اگر ما از این جنس نگاه بکنیم، خیلی متفاوت میشه نگاهمون از اینکه خب بگیم مقررات مخل ایجاد نکنیم، نمیدونم سازمان سرمایه گذاری همه قوانینشو بذاره روی سایت که یه خارجی بیاد مثلا در کشور ما سرمایه گذاری بکنه، و همه وزارت سمت مثلا مقررات مخل ایجاد نکنه که تجار بتونن خودشون کارشون انجام بدن. نه، این اصلا حرف یه چیز دیگه است. اگه لطف کنید کلیک بعدی رو انجام بدید، من این پیش زمینه بگم برای دیگه اسلاید آخرم. ببینید اون نهاد، ما به این جنبندی رسیدیم، اون نهاد یا ساختاری که میتونه گزینه مناسب برای پیشبرد حالا جهش قدرت یا ایمن سازی باشه، باید چند تا ویژگی مهم داشته باشه. یکی این که یک ادراک بسیافته از مفهوم امنیت ملی داشته باشه، این که بفهمه امروز امنیت یعنی توسعه، توسعه یعنی امنیت، و بتونه دستورکارهای بخشی رو بر مبنای اون ادراک باز تعریف بکنه. توانایی همبست کردن ظرفیت‌های کشور، یا اینجوری بگیم بازوهای اقتصاد سیاسی کشور که عرض کردم، ترانزیت، صنعت، فناوری و حوزه تجارت کامودیتی‌ها، که حالا به بیان میشه شاهرگ‌های جهان، نه به معنای مورگ‌های مثلا فلفل دلمه، میگو و مواردی از این دست، حامل اراده حاکمیت باشه برای بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل لطف کنید بعدی رو بزنید. دسترسی حداکثری و بدون محدودیت به اطلاعات و تحلیل‌های دارای طبقه بندی، مسئولیت نسبت به محدودیت‌های نظارتی چند لایه‌ای در کشور، توانمندی ایستادگی در مقابل مطالبات و فشارهای فروملی نظیر بخش‌های گروه‌های صاحب نفوذ و درخواست‌های استان‌ها، شهرستان‌ها و همون نمایندگان بعضاً نامحترمی که در مجلس وجود دارن، محترم داریم، نامحترم هم داریم، بهره‌مندی از دبیرخانه چابک و پویا و دسترسی به پشتیبانی حداکثری از ساختارهای نظامی، انتظامی و قضایی کشور و امکان طراحی تعامل همدلانه و روبه‌جلو به این ساختارها. اگر لطفاً استاد آخر رو بزنید، ما معتقدیم که در زمینه ایمن‌سازی زنجیره تأمین حیاتی کشور این راهبری و طراحی باید توسط شورای عالی امنیت ملی انجام بشه. چرا؟ ببینید یه دوره‌ای در سال 89 یا 90 که ما درگیر تحریما شدیم، یک اصطلاحاً نقطه چرخش بود. مسئله این بود که ما با ساختارهای جاری کشورمون نمیتونستیم اون اوتکام ها یا خروجی های لازم رو به دست بیاریم. اوتکام یا خروجی چی بود؟ نفت رو بفروشیم، غذادار رو وارد کشور کنیم. یه سری مصوبات صادر کردیم، مصوبات دور زدن تحریم در کمیته های مختلف. گفتیم آقای وزارت نفت دستتو باز، آقای وزیر جهاد دستتو باز، آقای وزیر بهداشت دستتو باز، برو فقط نفت بفروش و وارد اقلام اساسی رو انجام بده، بدون اینکه اینا از کدام جغرافیا و از کدام مسیر انجام بشه. بعد از چند سال با یه مسئله مواجه شدیم، یه رسمی که جرئت نمی‌کنیم صداش بزنیم، یعنی همه دور زدن تحریم در یه جایی که اسمشو همه شما شنیدید در کشور خاص یا به عرض خاص ایجاد شده و عملا در جلسات تحت عنوان مثلا شش تنفس ایران از امارات نام برده میشه. یعنی گفتیم برو دور بزن، ولی همه رفتیم یه جو دور زدیم با هم دیگه، همه ریختیم توی کشور که اون شده مسئله امنیت ملی کشور. و میدانیم که نه در موضوع صادرات نفت و نه در موضوع واردات اقلام اساسی و دارو و همه چیزها، حالا اسمشو میذاریم زنجیره تامین. زنجیره تامین این چیزی که اقتصاد تو سر پا نگه میداره. ما اساسا در حوزه زنجیره تامین کشور ما ایمن نیست. من جمله پایین نوشتم در راهبرد ایمن سازی زنجیره تامین، الان دوباره شورای امنیت باید تصمیم بگیره. بازم نقطه چرخشه. گذشت اون دوره که میگفتی فقط برو دور بزن، الان باید بری نقطه، باید شورای امنیت روی این وایسه که الان وزارت جهاد باید وظیفه داره اینقدر از اقلام اساسی رو از مسیری که من میگم وارد بکنم، که الان اسمش رو میذاریم تولید تراز تجاری، نه صرفا این که برو تحریم رو دور بزن. در موضوع نقش آفرینی در کمبندهای اقتصادی هم معتقدیم که باید این اراده حاکمیت در یک نهاد خاص یا شخص رئیس جمهور، که در چین خود شخص آقای شی داره اون ابتکار کمبند رو پیش میبره، یا معاول اول یا سازمان برنامه. اما تو این راهبر نقش آفرینی اگر قرار سازمان برنامه این موضوع رو پیش ببره، بعد اون به نقش تاریخی خود و اصیل خودش برگره و اون تمرکز حداکثری بر تخصیص بکاهد. من اون سلول آخر رو اشاره بهش بکنم، چون فکر میکنم یه صحبتی در مورد دولت بزرگ ناکارآمد کردم، ممکن این ابهام ایجاد شده باشه. اتفاقی تو ما در مرکز پژوهش اتفاقا جزء گروه های هترودوکس حساب میشیم که نگاهمون دولت مأموریت محور، لزوما دولت کوچک مناسب نیست. اون تمرکزم روی این بود که حاکمیت با پول نفت برای اینکه من مسئله اشتغال پاسخ بده میومد از دولت بزرگ میکرد. اما اتفاقا الان ما دقیقاً همین مسئله که شما میفرمایید همینه. دوستانی داریم که وارد دولت شدن و نمیتونن یک نیرو بگیرن، یک نیروی تخصصی و کیفی بگیرن که شما هم تجربهشو داشتین. اتفاقا ما میگیم این شورای امنیت برای موضوع ایمن سازی و اون نقش آفرینی در کمربندها، که حالا کمربندها حوزه معدن هست، حوزه صنعت هست، حوزه فناوری هست و مواردی از این دست، اتفاقا باید این طراحی رو انجام بدن و استفاده از برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش تعیین کنن، استفاده از ظرفیت نهادهای حاکمیتی. اتفاقا در این زمینه ما هترودوکس حساب میشیم، به این معنا که اتفاقا در دوره‌های تغییر نسل کشورها از بازوهای حاکمیت خودشون برای بازتعریف نقش استفاده کردن. آمریکا میاد از یونایتد فرود خودش استفاده میکنه برای که در کشورهایی که داشتن کشت میکردن استفاده بکنه، یا کمپانی هند شرقی، یا کمپانی هلند شرقی، یا فرانسه میاد از اون هند فرانسوی خودش استفاده میکنه، یا در دوره زایباتسوها چنین نقش رو ایفا میکنن. خب این الان این نگاهایی که مثلا نهاد عمومی غیر دولتی، البته میدانیم که ناکارآمدی هایی دارن، اما امروز بازوی اقتصاد سیاسی کشورن. به جای اینکه اینها رو صرفا متولی موضوع محرومیت زدایی و امثاله بکنیم، اتفاقا باید آستان قدس نقش بگیره، اتفاقا باید خاتم نقش بگیره در موضوع کار با روسیه، کار با چین و سایر موضوعات، و همچنین استفاده از ظرفیت هولدینگ های خصوصی بزرگ مقیاس. ما نباید بترسیم از اینکه یک دوره‌ای، حالا من اگر شاید اسم نیارم بهتره، یک فردی
یک فردی یا گروهی میگه که من از این منابعی که در مثلا میگم در عراق بلوکه شده میتونم برم یه سری بارگزاری صنعتی انجام بدم در و این بارگزاری صنعتی رو ازش این منابعی که بلوکه شده در عراق رو بازیافت بکنم در یک مسیر کنتری اما قابل اطمینان تری. مسئله در کشور این میشه که ما باید در مورد موضوع مناقصه یا مثلا مزایده برقرار بکنیم ببینیم کی بیشتر به ما پول میاره، یعنی اون کسی که حالا سرش به دیوار خورده با همه چالش ها میخواد بره در عراق یه کار صنعتی رو انجام بده رو به اسم اینکه باید مزایده و مناقصه اون انجام بده کل کار رو هوا میکنه، یعنی همون نگاه های دوره جهانی سازی. یا مثلا از این میترسیم که این هولدینگ بزرگی که ایجاد شده در حوزه‌های مختلف که لوجستیک داره، زیر ساخت داره، در حوزه غذا کار میکنه، در حوزه کشت کار میکنه، در حوزه صنعت کار میکنه، در حوزه دارو کار میکنه، خب همین رو بیا یک رانت مولدی بهش بده. میگم این حرفا آقای دکتر فرمودن دیگه، این حرفا رو اگر یه جای بزنی شما تکفیر میکنن، یعنی شما میگی که به بخش خصوصی که مثلا بزرگ هست ما اجازه بدیم بزرگتر بشه. بله اساسا در دوره تغییر نظم چنین کارهایی انجام میشه، در دوره جهانی سازیه که این مسائل تبدیل میشه به یه حالا وایت پیپری که همه باید خصوصی ها باید یه مثلا رات بهشون داده نشه، باید فلان باشه اینها. لذا اتفاقا ما معتقدیم که این دو نهاد، این دو دستور کار در کوتاه مدت و میان مدت باید نقش خودشون رو جلو ببرن. این نکته هم بگم بعد بحثم رو تمام بکنم، امروز اگر شورای عالم امنیت ملی به عنوان متولی ایمن سازی زنجیره تامین پیشنهاد می شود، حتما اگر کاری در این زمینه انجام بدهد به این معنی نیست که منابع رو داریم دور می ریزیم، بلکه در راستای رسیدن به دومیه. این مثال بزنم تمام بکنم. این که ما میگیم که مثلا ما یک جغرافیای یا یک جمعیت 200 خورده میلیونی در کنار ما در پاکستان وجود داره، معادن قابل توجهی هم داره، اقتصاد کاملا مکملی هم داره، یعنی اون میتونه برنج و گوشت ما رو تامین بکنه، تا یه حدی میتونه ذرت ما رو تامین بکنه و از اون طرف نیاز هم به انرژی داره، اما ما به واسطه نگاه‌های سنتی همواره موازنه وحشت در مرز ایران و پاکستان برقرار کردیم. حالا اگر شورای امنیت تصمیم بگیره که آقای وزارت جهاد موظفی در طول اینقدر هم شرکت خصوصی و هم دولتی رو با یه سری ابزارهایی بگی باید بری بخش از اقلام اساسی رو از این کشور بیاری، بعد چه اتفاقی میفته؟ این رو شما پله میکنی برای یک کار سه جانبه بزرگ مقیاس با کشور چین و پاکستان در پهنه مکران، که مثلا بارگذاری حوزه صنعتی، حوزه فولاد، حوزه پتروشیمی. امروز حرف مال امروزی است، حرف مثلا ممکنه مال 10 سال بعده. منم میدونم سیپک و پاکستان در چین در جنوب پاکستان به مشکلات اساسی برخوردن، اما شما همین ایمن سازی زنجیره تامین رو از دل کار با پاکستان جلو ببری، پله‌ای ساختی برای کار سه جانبه با چین و پاکستان در پهنه مکران.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای رزموهنگ، حالا شما اگر توی جنبندی به این سوال پاسخ بدید، شما اشاره کردید راجع به جایابی اون نهاد و اون مأموریتی که داره، فقط سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا شورای عالی امنیت ملی اون تخصص لازم رو داره برای پیشبرد این هدف؟ و آیا درسته ما صرفا نگاه امنیتی نگاه بکنیم؟ سایر نگاه ها هم میتونه در شورای عالی امنیت ملی.
نگاهتون به امنیت چیه؟ اگه بله نگاه مثلا بریم در دوره جهانی سازی، نگاه به امنیت اینه که بله مرز به هم نریزه فلان، ولی امروز اساسا داره یک نگاه بسیار عمیقی به مسئله امنیت میشه. یعنی وقتی آقای جک سالیوان که مشاور امنیت ملی آمریکاست میاد سیاست حیات کوچک با دیوارهای بلند رو مطرح میکنه، یعنی اساسا امنیت شده مسئله توسعه و توسعه شده مسئله امنیت. چینی ها وقتی در مورد امنیت صحبت میکنن میگن ما یک نگاه هولیستیک داریم به امنیت، امنیت رو توسعه میدونیم و توسعه رو امنیت میدونیم. این دایره ها کاملا متداخل شدن در دوره جدید، لذا یکم باید فهمون از موضوع امنیت متفاوت بکنیم.
خیلی ممنون. خب به دور آخر صحبت ها رسیدیم، دور جنبندی. حساب شما توی دو دور اول به این اشاره کردید که ما نیاز سیاست های لازم رو داشته باشیم و در کنارش نهادها رو یک باز تعریفی بکنیم که مأموریت ها متناسب با اون هدف قایی باشد. حالا این رو به عنوان جنبندی اگر بفرمایید که اون باز تعریف عملیاتی که تو ذهنتونه، اون نقطه مطلوبی که ما میتوانیم به سمتش حرکت بکنیم چه نقطه مطلوبیه اون بازاریابی ذهنی شما؟
تشکر، صحبت‌های خوبی بود. من بیان آقای دکتر رزماهنگ رو نداشتم واقعا. نکاتی که میگفتن مثال و مصداق خیلی خوبی برای مسائل بود. من عاریت بگیرم از صحبت‌های دکتر چنارانی که گفتن خوبه یه عده معدودی. این افراد به عنوان افرادی که تعقل میکنند و راه حل را این میکنند وجود داشته باشه. حالا این میتونه متولیش یه اندیشده باشه. تو الان تو دهه اخیر خب اندیشده ها تو ایران تقریبا خب مظلوم تشریف دارن، حمایت مالی نمیشن و حرفاشون هم توجه نمیشه بهش. ولی مکانیزمی پیدا بکنیم که یکی از این اندیشده ها متولی همچین ماموریتی باشه و اینها کارشون جا انداختن هم هست، یعنی متقاعد سازی هم جز تکالیفشون هست، از بسترهای مختلف اجماع سازی میکنن. و ما یه بخشی از مشکلاتمون جهله، چون خب این اندیشده ها بیان جلو، یه بخشش تعارض منافع است که ایجاد مقاومتهایی خواهد شد، چون اینجا بالاخره نهایتا نیازمند مداخله حاکمیت هستیم. همین مجلس ورود کنه، دولت ورود کنه، تغییراتی بدن. ولی اگر بخوان از پایین صرفا مسائل حل بشه شاید هیچ وقت حل نشه. بعدم موضوع رو به فرد اهلیت داری باید سپرده بشه. اما متولیان امور بالاخره ما ساختارهایی نیاز داریم. فرضاً تو بحث نظارت چه اشکالی داشت ما یه دستگاهی می داشتیم که با شاخصهای مشخصی فرضاً 1000 مدیر اصلی کشور رو ارزیابی می کرد، حتی هیچ امتیازی هم قائل نشه، صرفاً ارزیابی کنه و رتبه اعتباری بده. خود به خود یه تأثیرات مثبتی می داشت. کشور فاقد نظام ارزیابیه و تا نریم به سمت ساختارهایی که مسئولیت پذیرن، به نگاه به ساختارهای شایسته سالار نمی رسیم. زمانی ما به ساختار شایسته سالار می رسیم که مسئولیت پذیری رو، یعنی پرداخت غرامت و خسارت و اینا رو بپذیریم. و خب البته وقتی شما میایید سخت میکنید صندلی مدیران رو داغ میکنید، خیلی ها فاصله خواهند گرفت و تو ناچار میشید دستمزد ها و پاداش ها رو زیاد کنی تا یه عده‌ای راغب بشن تقبل ریسک کنن بیان جلو. و این قسمت که دولت رو ببریم سمت اون قسمت نظارتیشو و قاعده گذاریشو پررنج کنه و قسمت‌های خدماتی رو که الان پرسنلش، مثلا پرسنل بانک سپاه و بانک ملی و غیره هم جز پرسنل دولت هست، و اینا رو از لیست کارکنان دولت تو ذهنمون خارج کنیم. اینا شرکت‌های دولتی هست، کلن شرکت‌های دولتی باید با قوانین شرکت اداره بشن و خودشون بدونن چه کسی رو استخدام میکنن یا نمیدونن، بیمارستان ها خودشون بدونن، حتی مدارس هم همینجوره که باید مناطق آموزشی تبدیل به سازمان‌های آموزشی بشن و مثل بقیه دنیا از زیر نظر وزارت آموزش پرورش خارج بشن برن تو استانداری و شهرداری. خب بقیه دنیا هم عقل داشتن که این موضوع رو تفکیک کردن. هر جا کیفیتی هست ناشی از تفکیک این سه چیزه، چه سیاستگزار، مجری و ناظر از هم جدا باید باشند. مثل اصل تفکیک قوا داریم، قوه مقننه و مجری قضاییه باید از هم مستقل باشند. یه همچین چیزی تو هر جایی لازمه، هر دستگاهی برای خودش میخواد نظارت داخلی داشته باشه، ولی اصل اینه که نظارت بر کیفیت کار آموزش پرورش و بعد اگه وزارت خونه خودش مجریه نمیتونه خودش هم ناظر بر خودش باشه. من عرضم اینه، بس نهادی که برای نهاد فکرمونو بیایم اینو مستقل حالا یه جایی دو بذاریم، این چه ابزاری اینا داشته باشن؟ میتونه باشه ولی نمیتونه تکلیف کنه، نباید تکلیف کنه. ببین یه جایی اینا نباید دستور بدن، اینا نباید بودجه بیارن، اینها حرفشونو میارن و پیگیری هم میکنن، ولی ابزارهای تشویقی مثلا اگر وزارتخانه‌ای به این طرح‌های اینا توجه داشت، بودجهش رو سازمان برنامه سریع‌تر تخصیص بده، مجلس فوریت‌های تصویب قوانین اونا رو در نظر بگیره، یه چیزای این گونه‌ای باید بذاریم. اگر کسی میخواد کار کنه بالاخره جاده پیش رو مشخص باشه. ما بیشتر از جنس اصلاحاته. ببینید ما مسائل نرم افزاری الان مانع توسعه. الان بعضیا فکر میکنن نبود سرمایه مانعه. حتی سرمایه هم وجود داشته باشد چه دارد، اون نمیتونه به کار بیفته. جیرهای نرم افزاری زیاد داریم و این جیرهای نرم افزاری تو چه الانش باید تنظیم بشه، بعدش پایین دستگاه ها میتونن پیگیری کنن. مشبقه ها رو بذارم به جوش، من میگم برای هر وزیری که فلان کارو کرد، هر مدیری که فلان کارو کرد، از محل بهره‌وری کار خودش پاداش‌های هنگفتی بذاره. اون پیشنهاد میده، از محل بهره‌وری‌های سازمان خودش بشه پاداش‌های توصیف بشه. خب خود وزیر که نمیتونه بیاد پیشنهاد بده که به من پاداش‌های هنگفتی بدید چون خوب دارم کار میکنم. و بالاخره ما نیاز به یه عده‌ای داریم. ایشون گفتن یه چهل پنجاه نفر، من چه نمیدونم چند نفر، ولی نباید خیلی زیاد باشه. زیاد شد نمیشه جمعش کرد. 20 نفر هم باشن، 20 آدم عاقل بالاخره داریم دیگه، 20 نفر آدم عاقل اونا رو بذاریم اقلا به یه تصمیمی بتونیم برسیم.
خیلی ممنون. مهمترین نکته ای که آقای صابر گفتن این بود که من توی نظام حکرانیمون باید یه تفکیک درست بین سیاست گذار، ناظر و مجری ایجاد بکنیم و نظامات انگیزشی رو طوری تعریف بکنیم که به سمت اون هدفی که میخواییم حرکت بکنیم.
و در کنار متولی نباید نهادی باشه که پول داشته باشه و کاری انجام بده، نباید دستوری بتونه
بله که بتواند ساز و کارهای انگیزشی رو اصلاح بکنه،
انگیزشی پیشنهاد بده، ولی باید بتونه لایحه به مجلس ببره، بتونه طرح به دولت ببره، ولی خودش نباید محل رد و قبول باشه.
دست شما درد نکنه. آقای رزمان شما دیگه چون بحث دوربینا رو آره جا به جا نکنیم، یه شما جنبندیتون داشته باشید. حالا اشاره کردید شما شورای عالی امنیت ملی میتواند نهاد باشد، یه ذره آره این رو بیشتر اگه باز بکنید راجع به هم ساز و کارهایی که هست، هم راجع به تخصص مجمع
باشه یا زیل جایی دیگه.
ببینید این چرا میگم در مورد ایمن سازی زنجیره تامین باید شورا کار بکنه. ببینید امروز ادبیات ایمن سازی زنجیره تامین اگه یه زمانی مسئله خاص اقتصاد بود، امروز شده مسئله جهانی. یعنی حتی کشورهایی که خودشون در رأس زنجیرهای ارزش جهانی هستن، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، کشورهای حتی اتحادیه اروپا رگولیشن ها، قوانین و مقررات در حوزه امنیت اقتصادی گذروندن. یعنی من به تعبیر دارم میگم که ما زودتر با مسئله امنیت اقتصادی مواجه شدیم، ولی دیگران دیرتر فهمیدن، از ما رد زدن رفتن. یعنی ژاپن کسی میاد در حد وزیر، میاد در حد وزیر در دفتر نخست وزیر به عنوان امنیت اقتصادی میگذاره تا این مسئله رو مدیریت بکنه. این از یه طرف خواهم میگم مسئله صرفا امروز ایران نیست، مسئله جهان شده به خاطر چرخش های متعددی که جهان داشته. مسئله وزارتخانه های ما به طور خاص مهمترین خریدهای خارجی کشور که به زندگی روزمره مردم اصابت میکنه میشه مسئله غذا و مسئله دارو. ببینید گروه هایی در کشور یا سازمان هایی در کشور، چه دولتی چه غیر دولتی، به صورت سنتی مبتنی بر اون زندگی نفتی یه شبکه‌ای رو بارگذاری کردن که سالهای سال هم کار کرده. اون شبکه در امارات هست، در اروپا دفتر داره، از شرکت‌های خاص اروپایی خریدش انجام میده دارو، از آمریکا خریدش انجام میده، در برزیل کش میشه و وارد کشور میشه. این مسیر چون تا الان کار میکرده، یا اینجوری بگیم غذا دارو معاف از تحریم ها بوده و اون وزارتخونه مثلا جهاد ما، وزارت بهداشت ما هم یه انگاره داره، همچنان این انگاره براش محترم، بعد از همه اتفاقات، بعد از قحطی هایی که در غزه اتفاق افتاد، همچنان اون تصور داره که غذا دارو از تحریم معاف است، میگه که اون شبکه که داره کار میکنه. مسئله من الان امنیت اقتصادی این چیزا نیست، مسئله من که تو من بگی قیمت رفته بالا، از همون مسئله که داری میاری یه کاری بکنی نفر ارزون تر بیاری. هنوز مسئله ارزون تر آوردنه. در همین شرایط ما میبینیم شرکت هایی که زنجیره هاشون رو عمدتا در همون زنجیره های سابق قبل از تحریم هستن، اساسا تمایلی به بازنگری در زنجیره ها دارن. این در مسئله دارو و تجهیزات خیلی پررنگه. یعنی در دارویی که شرکت دارویی نماینده کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی است، هرچی هم قسم از عباس بخوره که آقای زنجیرت ناایمنه، تو باید بری یه زنجیره جدیدی در مثلا کشور مثل چین پیدا بکنی، اون به خاطر منافع و وابسته مسیر هیچ وقت این کار انجام نمیده. یعنی بعد به شما دلیل میاره، میگه که نه من این دارویی که دارم وارد میکنم هیچ جای جهان وجود نداره، در حالی که وجود داره. مسئله اینه که تو غذا دارو باید رجیستر بشه، به صورت راحتی قابل جایگزین سازی هستن. کی میتونه با تگ امنیت ملی، معذرت میخوام این لفظ خوب نیست، خیر اینا رو بگیره، بگه آقا من این لفظ نباید ماهی رپورتش بکنی، ولی مسئله ای که یه بار که اتفاق بیفته فقط کافیه یک هفته غذا دارو وارد کشور نشه. خب در نتیجه این کسی که میتونه انجام بده تنها نهاد امنیتی که در قانون اساسی ما جایگاه داره، خودش میتونه ساختار خودش رو بازچینش بکنه، رئیسش اون اتوریته لازمه داره. در نتیجه اتفاقا خیلی ما رو این تاکید داریم که حالا با تغییری که ایجاد شد، ما یه امید داشتیم که آقای لاجانی به طور خاص روی مسئله بیشتر متمرکز بشن، حالا خب ارتباطاتی داریم برقرار میکنیم و صحبتایی مطرح میشه. لذا امروز مسئله غذا و دارو مسئله امنیت ملی کشوره. و بازم تاکید میکنم اگر امروز بر اساس امنیت ملی، دارم یکم نگاه جغرافیایی میکنم، اگر امروز بر اساس امنیت ملی رفتیم به سمت اینکه غذا و دارو را ایمن کردیم، منابع رو دور نریختیم، اگر شما غذا رو بتونی از آسیای میانه تأمین بکنی، یعنی بارگذاری های جدید در کمربند هایی که عرض کردم ایجاد کردی، اگر تونستی از پاکستان غذا وارد بکنی، خودتو در کمربند سیپک قرار دادی که به چین متصل میشه. همه اینها میخوام بگم که یه پله ایست برای ایجاد نقش هایی در کمربند های جدید و دوریختن منابع به هیچ وجه نیست. ولی بعد یکم اون نگاه های سابق که مثلا با یکی از بزرگان بحث میکردیم، میگفتیم که حالا اگر مثلا این بیاریم چند دلار برای اون ارزون تر در میاد، گفتیم بابا درسته حالا مسئله حالا قیمت هم اهمیت داره، الان مسئله اومدنشه، مسئله که یه روز اگر طرف آمریکایی اوفک به این شرکت هایی که دارن برای ما غذا دارو تامین میکنن یه نوتیفیکیشن بده، بگه که من میخوام مجوز شما رو بازنگری بکنم، یک ماه غذا دارو وارد کشور نشه، این لفظ خوب نیست ولی میشه حادثه پیجری در کشور.
از اونجایی که نمیدونی میخوریم.
حالا یه سوالی که برای خودم هست اینه که حالا موقعی که میخواییم توی نظم منطقه‌ای و حالا کوریدورها مشارکت داشته باشیم، یه مسئله مهم میشه پایداری. آیا شورای عالی امنیت ملی از اون پایداری سیاسی لازم برخوردار هست؟ چون به هر حال ترکیب شورای عالی امنیت ملی متناسب با ریاست جمهوری هم ممکنه تغییر بکنه و توی این کوریدورهای بین المللی مثلا شما میخواید با چین ارتباط بگیرید، با کشورهای دیگه، اینکه سیاست تغییر بکنه حتما لطمه میزنه.
این پایداری که وجود داره در خیلی از نهادها وجود داره، احتمالاً شما ممکنه بفرمایید که حالا مجمع این کار انجام بده، ولی خب مجمع آقای دکتر فرمودن دیگه، هم دوری نسبت به مسئله و همین که شاید اون ابزارهای لازم و اساساً در عرف مجمع نیست که اینقدر ورود ریز به موضوعات بکنه. لذا با این بازم با این نقدی هم که میفرمایید، بازم من انتخابم همون دبیرخونه شورای امنیت هست.
ساختاری زل رهبری به تمام شکل
که بهترینش هم دبیرخونه است. ساختار زل رهبری هم بهترینش هم در خونه که در قانون اساسی وجود داره.
خیلی ممنون. آقای محتشمی‌پور، به عنوان جنبندی در خدمت شما هستیم. حالا یک سری تو دورهای قبل هم راجع به فرایندها، هم ساختارها و قدیمی بودن اون فناوری حکمرانی اشاره کردید. حالا در دور جنبندی هم راجع به این که اصلاح قوانین و اون فرایندها رو یه مقدار توضیح بدید که از کجاش میشه و اینکه کلن به نظر شما این توان و ظرفیت الان هست که ما بریم اصلاح رو انجام بدیم توی راستای توسعه یا نه.
عرض کنم من اگه بخوام بران جنبندی بگم که حالا بعد از همه این نقدا و اون نظرات رو میخوام، آیا ما چه پیشنهادی برای نهادی که بیاد نقش بازی کنه در این در واقع فعال سازی این ظرفیت بازآفرینی قدرت ایران بخوام نظر بدم؟ من فکر میکنم که اساسا صرف نظر از خود شکل و مدل، ایجاد نهاد احتمالاً گزینه غیر ممکنی. هم در به اصطلاح لوازم کار ما یه مقدار گیر داریم، یعنی حالا میشه همین رو تو همین به این معنی که اساسا اون زیرساخت قانونی مقرراتی جور کردن و اینها خودش یه مسئله جدی هست و احتمالاً به اون فرصت اندکی که نیاز داریم برای اینکه این اتفاق بیفته نخواهد رسید. هم اینکه تجربه ما توی موارد مشابه این بوده که چون به هر حال این نهادهایی است که در قرار باشه در صد سطوح عالی تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنند، دور از متامع به اصطلاح جریان‌های قدرت نیستن. شما نمیتونید خیلی راحت بگید که من یه همچین نهادی رو تشکیل میدم ولی توجه ندارم به سهمی که حالا دست نهادهای مختلف یا جریان‌های مختلف قدرت دارن. خروجی یه همچین چیزی احتمالاً اون نمیشه که ما انتظار داریم. میگن قرار باشه ما جمع حالا 40 20 10 هرچی تشکیل بدیم و در اون اونها بیان یه اقدامی رو بکنن. خب تنظیمات قانونی این خودش نیازمند یک زمان خیلی زیادیه، زمینه که افرادی هم که بخوایم بذاریم بالاخره این 10 نفر از کجا میخوام بریم؟ آیا کسی اجازه میده مثلا ما این 10 نفر رو بریم مثلا از چه میدونم از اندیشگاه ها انتخاب کنیم؟ اصلا سازوکاری برای این داریم که بتونیم مثلا بگیم ایشون بله ایشون خیر؟ معمولا تجربه خودم، من یه تجربه تلخی همیشه تو ذهنم مونده، ما یه بار صحبت سال 1399 من توی یکی از نهادهای هسته به قولی سخت قدرت رفتم، یه گزارشی دادم از سوریه، گفتم سوریه وضعیت اینه، نگرانی ها ایناست، بیشترین نگرانی هم سمت حوزه اقتصادی هست، ما باید یک در واقع یک اقدام سریع بکنیم و یک اقدام جدی برای اینکه نهادهامون از این حالت انفعال در بیان. خیلی از اون گزینه‌هایی که در فرمایش آقای رزماهنگ بود تو صحبت من اون زمان بود، اینکه ما باید جریان تجارت سنگین رو با اینها ایجاد کنیم، با این خرده تجارت‌هایی که دوستان دارن می‌کنن مشکلی حل نمیشه، اینکه عرض کنم نهادهای بزرگ و عرض کنم مثلا حاکمیتی اقتصادی ما باید نقش داشته باشن و کسی باید اینا رو ازشون مطالبه کنه و از این بحثا. تو تقریبا عالی ترین سطح همین جلسه برگزار شد.
خیلی مختصر یعنی در حد جلسه 3-4 نفره بود، ولی خب سطحش عالی بود. آخرین جمع‌بندی جلسه این بود که همه قبول کردن این استدلال ما و درخواست ما رو قبول کردن، درست میگید شما، درست میگید و حرف درستیه، ما ممنونیم و حرف پخته‌ای بود و و و و ما باید حتما یه مسئول اقتصادی اونجا بگذاریم که وضعیت از این در بیاد. بعد قرار شد که خب به این فکر کنن که چه مسئول اقتصادی بذارن. یه لیست فکر کنم 6-7 نفره تهیه شد از بازنشستگان همون دستگاه، از اعاظم بازنشسته اون دستگاه. فلانی دقیقاً این عبارت ها همیشه تو ذهنم زنگ می‌خوره، از وقتی که از وزارت اومده کنار اینجا الان موندیم باش چیکار کنیم، اینو بنویسید توی فهرست. بعد یکم فلانی هم از وقتی که از اون دستگاه اومده بیرون، اینا که میگم آدمای بسیار شناخته شده، یعنی این لیست 7-8 نفره آدمای بسیار شناخته شده در سطح ملی هم. و طبیعتاً لازم می‌خوام که اشاره نکنم، یه فهرستی از اینا تهیه شد که اینا ویژگی مشترکشون این بود که افراد بسیار شناخته شده و صاحب نامی در کشور بودن که در اون مقطع کاری نداشتن و هیچ مسئولیتی دستشون نبود طبیعتاً، و همه هم زیر مجموعه همون دستگاه بودن و این مونده بود که اینا رو با اینا چیکار کنه. خب از اینا یه تحلیل گفت من اینا رو ببرم خدمت فلان و دستور رو بگیرم. این اتفاقا بعدش خواهد افتاد، یعنی اگه قرار باشه ما این کار رو بکنیم طبیعتاً با یه همچین لیستی خواهیم رسید، لیستی از افراد صاحب نام بزرگ چیز، و به نظر من هیچ تفاوتی با سازوکار موجود نداره. من با آقای رزمهنگ در اینکه گزینه بودن شورای عالی امنیت موافقم، البته با یه اصلاح کوچک. من اساساً این ظرفیت رو در شورای عالی امنیت ملی نمی‌بینم، ولی نزدیکترین نهاد ما اینه. یعنی از یک طرف عرض کردم من خیلی امیدی ندارم به ایجاد نهاد، اونم در یه زمان منطقی. دو، پس معنیش اینه که پس از نهادهای موجود باید استفاده کنیم. اگر قرار به اتکا به نهادهای موجود باشه، قطعاً بیشترین پتانسیل رو برای این کار ساز شورای عالی امنیت ملی داره. منم اینو با ایشون موافقم. البته من تجربه مستقیم خودم با این شورا این بوده که اساساً این شورا این ظرفیت رو نداره، یعنی ظرفیت کارشناسی لازم رو برای اینکه بیاد یه همچین نقشی بازی کنه رو نداره. لذا با قبول فرمایش ایشون، اولویت این هست که باید یه سری اصلاحات و بازارایی باشه در این نهاد و یه فکری باید برای این بشه. اون فکر، من فکر میکنم، حالا بخوام به اصطلاح چیز کنم، من یکم ذهنم به این میره که احتمالاً یه پروژه سنگینی مثل مدیریت زنجیره تامین از پس این نهاد فعلا بره میاد، چرا که لازمش هماهنگ کردن 3-4 تا دستگاه سنگین و لخت هست که اساساً هیچ وقت این شورا نتونسته از یه همچین آزمونی سربلند در بیاد. یعنی من تجربه دارم که در یک مورد، یعنی یک پرونده‌ای که فقط به یه دستگاه مربوط می‌شده، ما تمام حتی دستورالعمل‌های لازم رو برای اقدام تهیه کردیم، ولی شورا ظرفیت اینو نداشت که تکلیف کنه و مطالبه کنه. جالب بود، مثلا ما تمام کار کارشناسی رو براش انجام دادیم، مصوبه رو هم گرفتیم، مصوبه ابلاغ شد به دستگاه، منتها رده‌بندی سری خورد. این رده‌بندی سری باعث شد که هیچ دستگاهی مطلع نشد که این دستگاه دوم یه همچین مأموریتی بهش محول شده و نتونست پیگیری کنه، خودش هم ظرفیت پیگیری نداشت. یعنی تکلیف کرد به فلان دستگاه تو این اقدام رو بکن، اما نه خودش امکان پیگیری و مطالبه داشت و نه دستگاهی میتونست. من خودم شخصا رفتم سازمان بازرسی و ازشون درخواست کردم در این پرونده مداخله کنن و این رو بخوان. گفتن ما حرفی نداریم، فقط اون مصوبه رو به ما ابلاغ کنید که ما بریم دنبالش. خب مصوبه سطح سری داشت و قابل ابلاغ نبود به دستگاه دوم. لذا من فکر نمی‌کنم یه همچین مسئولیت سنگینی رو بشه به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد، ولی اذعان دارم که نزدیکترین نهاد همین شوراست. من فکر می‌کنم بخش اولش قبول، اما بخش دوم ما باید یک نقش حداقلی به این شورا بسپریم که اساساً یک تغییر ریل نرم و کوچیک بده، شاید در آینده بتونیم این ظرفیت رو ایجاد کنیم. این تغییر نقش چیه؟ در واقع این پیشنهاد حداقلی چیه؟ ببخشید من اینا بزنم میرسه. یک اینه که شورا بیاد در ارتباط دستگاه‌های در واقع حکمرانی با هم یه مداخله بکنه. به نظر من ببینید، ما هم قانون لازم رو داریم، هم پشتوانه در واقع چی بگم مطالبه جمعی داریم، که مثلا فرض کنید سطح مداخله نمایندگان مجلس در حوزه اجرا کم بشه. حضرت آقا هم بارها اینو تاکید کردن. من فکر میکنم همین یک آیتم اگر واقعا کسی متولی بشه و اینو پیگیری کنه، میتونه حجم خوبی از مسائل رو کم کنه. ولی خب چه جوریه اینا، حالا جای خودش جای بحث داره. مثال زدم ولی فقط این نیست. مثلا دستگاه نظارتی است، رابطه سازمان بازرسی با دستگاه. سازمان بازرسی برای خودش وظایفی قائله که این وظایف به نظر من بسیار بسیار هزینه‌زا است برای نظام، بسیار هزینه‌زا است و واقعا بعد رو این یه باز تعریف بشه. آیا واقعا سازمان بازرسی مسئول حسن انجام اموره؟ چون این حسن انجام امور طوری تعریف شده در سازمان بازرسی که کاملا تداخل داره با وظایف دستگاه اجرایی
و تفسیر پذیره.
یعنی من به کرات به مواضعی برخورد کردم که سازمان بازرسی از من خواسته یه دستور العمل رو قبل از ابلاغ به رعایت و تایید اونا برسونم. یا مثلا در یه مواردی شما در همین پرونده آقای فاطمی امین خواهش می‌کنم یه تدقیق بفرمایید. واقعا ورود سازمان بازرسی و پرونده‌ای که ساخته شد و عناوینی که اتهام زده شد به آقای فاطمی امین رو شما یه مطالعه بفرمایید و بعد اینا رو تطبیق بدید با قانون. یعنی کجای قانونی همچین مطالبه کرده؟ این واقعا جای
یه جایی هم شورای امنیت تصمیم می‌گیره که کارم کرد. چی بود همین بحث کاربرد نظارت مسابقات 2000 تحریم؟
بله.
یعنی یه جایی که اراده بوده
بله
کار کرده.
من عرضم اینه که در شورای عالی امنیت ملی یکی از کارکردهایی که میتونه در کوتاه مدت برای کشور ظرفیت سازی کنه این هست که بیاد روی تنظیم روابط بین دستگاه‌ها یه مقداری ورود کنه و یه فکری برای این بکنه. مسئله بعدی بحث من این رو هم برای شورا لازم میدونم و هم برای هسته سیاست‌گذار دولت، هسته بخش خدماتی و بال خدماتی دولت رو یه لحظه از ذهنتون کنار بگذارید. من خیلی مثلا اونها نیستن، هرچند که اونجا واقعا ما جای کار زیاد داریم، ولی اجازه میخوام که بگم اونها الان مسئله روز مسئله اول ما نیستن. هسته سیاست‌گذار منظورم، ما به شدت نیاز داریم که یک فکر جدی ولی سریع برای رابطه بین اندیشکده‌ها و این هسته بشود. ما این ظرفیت رو در دستگاه‌ها نداریم، به این زودی‌ها هم نخواهیم تونست ایجاد کنیم که مثلا ما بتونیم نیروی کیفی لازم رو در دستگاه تأمین کنیم. این کار قطعا نخواهیم تونست بکنیم. شما یه مرور ساده روی قوانین استخدامی بکنید دیگه جای بحث نمیمونه. و بعد هم انتظار نداشته باشید من از این مثال، من تو دو تا دستگاه متفاوت یه آزمون ساده توی مثلا تحلیلگری داده انجام دادم، یعنی کفش است و تقریبا توی یه دستگاه دو نفر از این آزمون تونستن نمره مثلا قابل قبول بگیرن، توی یه دستگاه هیچی، توی دو تا جمع مثلا حدود توی یه جمع نزدیک 70-80 نفره، توی یک جمع حدود 100 نفره تو اون هسته سیاست‌گذار عرض می‌کنم. در صورتی که هسته سیاست اصل کارش تحلیل داده است، تحلیل اطلاعات. خب پس من نیاز دارم در کوتاه مدت اینو از یک جای تأمین کنم. ظرفیت اندیشکده‌ها باید وصل بشه به هسته‌های سیاست‌گذاری و شورا هم از این قضیه مستثنی است. شورا هم به شدت به این نیاز داره. البته اون حساسیت امنیتی زیادی داره، اون در جای خودش حتما باید بهش فکر بشه، ولی طبیعتاً بله اگه همه اینا باید رعایت بشه، ولی همه اینا در شرایطی باید رعایت بشه که نیاز رو بتونن تامین. یعنی ما نیاییم مثلا فرض کنیم پروسه رو شروع کنیم تا 3 سال آینده بچه ها رو ببریم بیاریم که حالا میخوام ببینیم کی کدومی که از اینا رجزه بدیم وارد دستگاه بشن. حالا اینجا چون تلفیق کردم موضوع رو، اصلاح رویه دستگاه نظارتی عرض کردم، ظرفیت کارشناسیش رو من خیلی ضعیف میرم و اگر این بشود من فکر میکنم ما یه نیازی که داریم، ما نیاز داریم که دستگاه های نظارتی ما، البته حالا شاید این یک پیشنهاد سطح دوم باشه، من فکر میکنم ما به شدت نیاز داریم که یه فکری برای آسیب شناسی همین در واقع ساختار حکمرانیمون با کمک دستگاه نظارتی، یعنی ما دستگاه نظارتی رو شیفت بدیم از پرونده سازی و مش بگیری سر تحلیل و تحلیل آسیب شناسی. اگر مثلا سازمان بازرسی ما دسترسی خاص داره به اطلاعات دستگاه و میتونه اینا رو بگیره، خب ما چرا هیچ وقت گزارش های تحلیلی از مثلا آسیب هایی که در حوزه مختلف دستگاهی وجود داره از اینا نمیتونیم بگیریم؟ عمدتاً در گزارش های سازمان بازرسی مبتنی است به تخلفات، کشف تخلف در دستگاه. این تخلفه. چرا هیچ وقت سازمان بازرسی نباید بیاد به من بگه که مثلا شما در قانون، مثلا من رفتم تحلیل کردم ببینم که این که شما در فلان مثلا در بخش معدن 4000 تا پروانه داری که از این 4000 تا پروانه حدود 3200 تاش منقضی شده ولی هنوز فعاله، ناشی از یه ایرادیه تو ساختارت. اگر یه همچین دیتایی رو من به سازمان بازرسی بدم قطعاً فردا صبح من اونجا میخواد برای اینکه خب شما در دوره خودت چیکار کردی. بارها این اتفاق افتاد، یعنی بارها ما با دوستان سازمان بازرسی میشستیم و از من صراحتاً میخواستم گفتم خب شما به ما بگو مشکلت چیه ما کمکت کنیم. من ازشون تشکر میکردم و گفتم من هیچ وقت این کارو نخواهم کرد که به شما بگم مشکل سیستم رو چی پیدا کردم، چون اگه اینو به شما بگم فقط تنها اتفاق میفته شما یه پرونده برای من و برای سیستم هم درست میکنید. چیزی که من یک سال وقت گذاشتم بفهمم مشکل سیستم چیه، حالا درآوردم و الان مشغول رفعشم. اگر این رو شما بتونید بفهمید، مثلا من تمام زیر ساخت اطلاعاتیمو در دسترس دوستان گذاشته بودم، یعنی اونا با اکانتی که داشتن همه اطلاعاتو میتونستن بگیرن، ولی خب خوشبختانه چون سواد تحلیل اطلاعاتو نداشتن نمیتونستن متوجه اینا بشن. خب ما همون کارو کرده بودیم، یه دوستی رو از یکی از اندیشکده‌ها به کمک گرفته بودیم، اون دیتا رو به ایشون میدادیم، اون تحلیل میکرد و به ما آسیب شناسی میداد که آقا مثلا 1 2 3 4 این الان اقداماتیه که باید فوری انجام بدیم و روش هم اقدام میکرد. اگر خدای نکرده همچین اطلاعاتی میرفت دست سازمان بسید، دونه دونه برای ما پرونده بود. خوشبختانه تنها پرونده‌ای که برای ما باز شد همین دوستمون بود، یعنی همون کسی که ما از دستگاه اندیشکده آورده بودیم، گفتن رابطه استخدامی ایشون با شما این شکلیه، این تخلفه، پس ایشون نمیتونسته اونجا بشینه. گفتم خب خوشبختانه ایشون رو بیرونش کردیم دیگه، مشکل حل شد. ببخشید خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. حالا این دقایق پایانی اگر عزیزانی که توی جلسه هستن سوالی دارن در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
از اون جمله آقای نزمهان شروع می‌کنم با ایشون، اونم که ایشون فرمودن که امنیت یعنی توسعه، توسعه یعنی امنیت. من یه تیکه سوم با سلیقه خودم بهش اضافه کنم، امنیت یعنی توسعه و توسعه یعنی تجارت به نظرم، یعنی تا توسعه به خارج از مرزها کشیده نشه هیچ وقت در واقع منجر به پایداری نمیشه، برای بابت پذیر نیست در واقع، و نتیجهش در واقع حتما یه توسعه مسئول تجارته و توسعه تجارته. چیزی که من خودم تو دل کار همیشه بهش فکر میکنم و واقعا رنج آوره اینه که
این معرفی هم بکنه کجا مشغول هستی؟
ساکت هستم خدمت های محتشم کور هست.
آها خیلی انشاءالله.
بله ساکت اندیشگاهی و بیشتر اونوری هستم. اینه که سرخط های اصلی از آن مشخص نیست، یعنی ما به صورت کلی تو نظام انگار این جنبندی رو نداریم که با چه کشوری رو چه مسئولیتی رو چه خدمتی باید کار کنیم. حالا حداقل همین مشخص باشه کسایی که جایی مختلف کنن کار میکنن درشون میزوزه تو همین مسیر حرکت کنن و همین جهتگیری رو دنبال کنن، فارغ از اون که نگاشت نهادیش رو زمین پیاده بشه، نگاشت نهادی به این اشیا نه و شما تصمیمات لازم رو بگیری یا نه، چون فضای کار بالاخره هست، یعنی این محیط قانونی که ایجاد کرده قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس دولت برای کار کردن محیط کوچیکی نیست، خیلی کار رو میشه داخل همین محیطی که الان وجود داره
انجام بده.
منتها جهت‌گیری کلی مشخص نیست سر خطا، آقا با چین بیشتر می‌خوایم کار کنیم یا خطر
نه نقشه راه چیه مثلا با چین
روسیه بله می‌خوام یا روسیه مثلا به صورت تاریخی مثلا وفا نکرده یا ممکنه نظامش تغییر کنه یا هر چی با برزیل که اون سر دنیاست بیشتر میخوایم رو اهمیت فضایی کار کنیم یا نه دیگه، مثلا رابطه پتروشیمی ما با برزیل فقط اون راست فقط از طریق پتروشیمی پردیسه خوبه یا نه، کمش کنیم بریم کشت فر و سرزمینی تو کشور آفریقایی و صادرات اوره در مقابل واردات نهادها و دانای روحانی یا نه. این جدگیری کلی حالا شاید تو دل همین بحثای کارشناسی بشه در بیاد، تا بعدم قانون بشه، تا تصویب بشه، تا نهادش ایجاد بشه زمان میبره، اون تا میشه تو همین فضای قانونی فعلی هم نظر
میتونید
انجام داد.
بله شما درد نکنه. حالا من اینجا یه سوء استفاده هم بکنم، عرض کردم که من این ارائه که خدمت شما انجام دادم یه بخشی از یه برنامه پژوهشی است که ما با دوستان مرکز پژوهش ها با همین دوستان انشر اقتصاد مقاومتی در یه رفت آمدی هستیم داریم ارائه میکنیم، آماده هستیم که مثلا همین در مورد کار با چین با عقل ناقص خودمون به یه نقشه رای رسیدیم یا بر ما روسیه به نقشه رای رسیدیم. ببین ما در یه وضعیتی هستیم که دوچار یه حالتی شدیم که حالا اسمش نمیدونم توفیق اجباری یا هر چیز دیگه ای، کشورهایی که میتونیم باشون کار بکنیم زیاد نیستن. حالا یه موقع شما به کشور بدون تحریم هستی، از آفریقا رو داری، از اروپا رو داری، این ورم داری، نمیتونی انتخاب کنی، مثل همین مثلا پول نفتی که ما صنایع مختلف توسعه داریم در نهایت نتونستیم انتخاب کنیم کی مزیت ماست، ولی الان ما یه اسنپ‌بک و اروپایی که نداری و احتمالا همین چند کشوری که من نامی برمه چینه، روسیه است، یه حدی آسیای میانه است، ارمنستان به طور خاص که کار جدی میشه توزیع را مثلا مصر و کریدور مصر باش انجام داد، خدمت شما که هست که بعد عراق، افغانستان و پاکستانه. این کشورها رو ما در میشه بگیم یه نقشه رای برای این کشورها
در نظر گرفتیم. حالا ما آقای متشنپور هم دعوت می‌کنیم در مرکز خدمتشون باشیم، یه ارائه داشته باشیم. جهل ماست که ارائه بکنیم و نظر دوستان رو بگیریم، ولی تلاش کردیم در این 3-4 سالی که در مرکز کار می‌کنیم برای همین چند تا کشوری که اتفاقا جهان هم داره به سمت منطقه شدن حرکت می‌کنه، یعنی یه چیزی به قول یکی از اساتید اینجوریه، میگه که ما یه جایی تحریم شدیم، از خیابون افتادیم بیرون، ولی جاده رو نپیچیدیم، رفتیم تو کجراهه، بعد یه دفعه جاده پیچید ما رو انداخت تو جاده دوباره، یعنی همون منطقه‌ای شدن، یعنی همون چیزی که ما بعد از دوره ابتدای تحریم انجام میدادیم الان جهان داره به اون سمت حرکت میکنه. لذا من الان هم دوستان رو دعوت میکنم ان شاء الله جلسه خدمت های متشنپور باشیم، این بحث رو ارائه بکنیم و ان شاء الله از نکاتش
حالا دوستان سوالاتشون رو میخواد بپرسن همه، بعد حالا باش پاسخ داده بشه، چون زمان محدودیه.
نکته گفتن، سوال که مطرح نکردن.
بفرمایید.
ببخشید، یه سوالی دارم. اول اصلا اینکه من اصلا خیلی دلم خواسته اندیشه ایتان چون مجموعه شرکت‌های تجاری کنم. اما مثلا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های بزرگی که هر سازمان بزرگی رو بهش اشاره کردن، یه سوالی داشتن. بفرمایید که اینها رو باید بهشون مأموریت داد و بهشون یه جوری بازوی حالا اجرایی و سیاسی در مورد دولت و کشورهای مختلف و اتفاقا تو دوران تغییر نظر باید اینها خلاصه دستشون بازتر بشه. بنده و حالا تمامیم سرات مولد داد و اینکه نباید ترسید. بنده سوالی که داشتم اینه که حالا به اینها مأموریت داد، مأموریت رو ما بیشتر پروژه تعریف میکنیم اینجا یا منظورتون از مأموریت پرونده بود، مثلا پرونده فلان کشور رو ما بدیم به فلان نهاد حالا حاکمیت، یا
نه پروژه پروژه؟
چون اینجا این سوال باز خودش بکنم اختلاف نظر، بعضی ها حتی از این بزرگتر رو میگن پرونده باید
نه نه نه، من با اینکه مثلا فلان کشور رو بدیم به چیز نه، واقعا منظورم اینه. یه مثال بزنم، ممکن تو مثالم مناقشه بشه، ولی الان
رزمایی میخواد بپرسن، شاید مشترک باشه. آره شاید سوالات مشترک باشه.
من فراموش کردم، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی حیدریان هستم، دانشجو کارشناسی ارشد رشته جغرافی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشپژوه مدرسه سیاست‌گذاری حسینی در محور مسکن شهرسازی. یه سوالی داشتم، اینه که ما میخوام راهکار سیاستی بدیم یا توصیه سیاستی، باید منابع بودجه باید در نظر گرفته بشه؟ مثلا نظرم اینه برای بازطراحی مسیر تجاری جدید در ژئوپلیتیک جدید ایران که حالا هست، بخوام یه مسیر تجاری جدید بازطراحی کنیم، باید یک سری سازمان مسیر مثلا
بودجه جدید منظورتونه دیگه؟
آره
منابع جدید،
آره آیین نامه چیزی میخواد نوشته بشه، باید کم زیاد بشه یا مثلا در حد یکی دو تا راهکار، این راهکار سیاستی باید چطوری مطرح بشه؟
ما شما مطرح میکنم سوال رو بپرسن، شما دست شما درد نکنه. چشم، من خیلی کوتاه بگم، عذرخواهی میکنم. ببینید سوالی که شما فرمودید در مورد اینکه پروژه باشه یا اینکه کشور سپرده بشه، مسئله ما پروژه است. میخوام مثال خدمت شما عرض بکنم. مثال چیه؟ مثال اینه که یه زمانی نه ببخشید عبور میکنم میرم سر قضیه پروژه. الان یه دوره آستان قدس رضوی تصمیم گرفت که مثلا در تاتارستان کشت انجام بده، حالا به یه دلیلی، بعد حالا این مسئله کنار گذاشته میشه. ما امروز با مسئله خوشسالی مواجه هستیم. یکی از پروژه‌هایی که میتونه پی گرفته بشه اینه که ما حجم زیاد از کشاورز داریم در ایران که این کشاورزان دچار خوشسالی شدن، نمیتونن چیز بکنن. اینکه آستان قدس رضوی بتواند یک کشت مکانیزه با کیفیت با مثلا اعزام 1000 تا 2000 یا 3000 تا کشاورز ایرانی در تاتارستانی که بعد میتونه از طریق در کاسپیان بیاد در ظرف چند روز برسه به ایران، و این یک پروژه کشت فرازترزمینیه که هم تا روابط مردم با مردم هم ایجاد میکنه. این که مثلا در دوره میگیم ایرانیان در زنگبار رفتن، در چین رفتن، از یه دل فرایند کوریدوری کمربندی و ارتباط مردم با مردم بوده. خیلی از این نقطه فاصله گرفتیم ما، ولی وقتی میگم مثلا پروژه رو میدیم به آستان قدس که تو بر در تاتارستان کشت بکن یا یه بخش از کشاورز ایرانی رو گسیل کن بره زندگی بکنه در پاکستان و ذرت کشت بکنه،
و بعد این وارد کشور بشه، یه جنس از این پروژه. یا مثلا فرض کنید ستاد اجرای فرمان امام که در حوزه چیز کار میکنه، در حوزه دارو کار میکنه، این بتونه مواد اولیه دارویی رو از هند وارد بکنه، از چین وارد بکنه، این صادرات به کشور روسیه انجام بده، در ازاش بتونه همین یه کوریدور سبزی برای وارد گندم انجام بشه بده. مثلا اینجور بگیم، بگیم که این کوریدور سبز غلات رو از روسیه وارد میکنه که با اون بحث خرید تضمینی هم به مشکل بر نخوره. تو این کوریدور سبز یک سری آسیابانی های خاص رو اختصاص میدیم برای کوریدوری که میخواد به سمت عراق بره. یعنی خود ستاد اجرایی متولی هم مسئله صادرات دارو میشه و همی که غلات رو بیاره در یه سری آسیابانی ها تبدیل به حالا اقلام دیگه بکنه یا یه سری محصولات رو به عراق صادر بکنه. همین رو در مورد افغانستان میتونه اجرا بده. یا بنیاد مستضعفان رو در موضوع مکران برای کار با پاکستان یه مسئولیتی بهشون داده بشی. یعنی پروژه است جان. من حالا دولتی ها به نظرم اگه بخوانی کار انجام بدن و مسئولیت بدن، یعنی باید یه جایی بده بسونی انجام بشه، یعنی یک رانت هایی داده بشه و یه امتیاز هایی گرفته بشه. فقط هم در مورد چی صحبت میکنم؟ شما در مورد ممکن گلرنگ هم صحبت کنید، بگه گلرنگ یه ظرفیت هایی داره یا ماموت یه ظرفیت هایی داره، من یه رانت مولدی بهش میدم، نمیرم تو فرد مناقص و مزایده در یک محرمانگی لازم و اینها رو بهشون در فرامرز مرزی یه نقشی بهشون میدم.
من یه اجازه دارم که این فرمان شما رو من جواب بدم. من فکر کنم که این شورا رو که فرمودن جایگاهی که میتونه این نقش رو بازی کنه، شاید دولت نتونه. چرا که شما دارید مثلا در مورد آسان قدسی صحبت میکنید که اصلا هیچ ارتباطی نداره. لازم مثلا دولت نمیتواند مگر اینکه امتیازی بدهد، امتیازی بگیرد. اما این کار در شأن جایگاهی مثل شورا هست. شورا میتونه به شرطی که خودش مسئله اش باشه، یعنی واقعا نسبت به مثلا امنیت غذایی دغدغه جدی داشته باشد و به این راهکار رسیده باشد که این راهکار میتواند مثلا کش در تاتارستان میتواند یک چیز باشه. اگر این حس نیاز و اون راهکار و قبول اون راهکار در اونجا شکل بگیره، اون میتونه استان قدس رو صدا کنه و ازش مطالبه کنه. اما دولت قطعا نمیتونه.
نکته درستی بود. یکم بعد اقتصاد سیاسی کشور به نظرم یکم نگاه جدید داشته باشیم. وضعیت اینقدر بغرشتر از این است که خیلی به ساختار جاری، این که فرض کنید مثلا میگم حالا آقای دکتر فرمودن، ولی یکم نگاه متفاوت کنید. فرض کنید آقای دکتر قاسمی سازمان برنامه، آقای قنبری وزارت خارجه با یه معاونی از سمت و یه فردی از مثلا بانک مرکزی، یه گعده‌ای واقعا با هم شکل بدن، بگن که ما می‌خوایم این چند تا آدم اصلی برای هم بحث حالا کار با خارج، بگیم آقا ما یه همجهتی می‌خوایم ایجاد کنیم، دستگاه‌هامون هم با هم دیگه همجهت می‌کنیم. یه نوع جدیدی از واقعا کار کردنه، یعنی یه برش غیر سازمانی بلکه برش افقی به سازمان هامون هست و به نظرم از دل این کار در میاد. حالا به قول آقای دکتر یا شورا یا یه چنین برشی از ساختارهای فعلی. سوال دیگه هم که فرمودید، حداقل تا الان پروژه‌ای که ما مسئله مطرح کردیم از جنس بازچینشه، از جنس بازتعریف نقشه، نه از جنس اینکه منابع بودجه خاصی بخواد. این که ما میگیم که آقای بنیاد مستضعفان تو تو از صرفا از همین رانت‌های درون کشور در استفاده می‌کنی، من الان برای فرامرز به تو نیاز دارم، بیا اتفاقا هم همراهی می‌کنن. یعنی ما اتفاقا تو یک جلسه بود خدمت اندیشه، یعنی صاحب اندیشه‌های ستاد اجرایی چنین بحثی رو مطرح کردیم، واقعا بسیار همراهی کردن، ولی میگفتن که انتقال مفهوم به مثلا حالا آقای فتا که به دنبال کوچک کردن هرچه بیشتر این ستاد هست، این کار جلو نمیره، ولی خود لایه‌های میانی کاملا با این چنین ایده‌های همدل شدن و همراه شدن. لذا من عرضم اینه که نه، واقعا بودجه جدیدی هم نمیخواد، از جنس بازتعریف نقشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم
از مهندس میرزایی عزیز، دکتر رزماهنگ، مهندس محتشمی پور و دکتر چنارانی. ما قرار بود که خدمت دکتر سفری هم باشیم، معاون سابق دیپلماسی اقتصادی، که یک روب قبل از جلسه گفتن جلسه ویژه توی ریاست جمهوری ایجاد شده، متاسفانه نتونستیم در خدمتشون باشیم. خیلی مباحث خوبی مطرح شد، امیدوارم به تدقیق مباحث کمک کرده باشه. با ذکر صلوات جلسه ختم می‌کنیم.